بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در این قسمت که البته جلسه آخر سخنرانی ما هم هست، در خدمت آقای دکتر اکرمی هستیم. من مزای من میاد یا
You are currently the only person in this conference.
بله، من فکر میکنم که من یه لحظه رفتم بیرون و برگشتم. معذرت میخوام، دوباره میپرسم میاد صدای من هنوز دیگه؟ الان ببخشید دوباره میپرسم. بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی متشکرم. ما در این قسمت در خدمت آقای دکتر اکرمی همکار محترممون هستیم. آقای دکتر اکرمی متولد 1341 هستند. ایشون در دانشگاه تهران الهیات و معارف اسلامی و بعد در دوره کارشناسی ارشد ادیان و عرفان خوندن و دکتراشون رو در دانشگاه مکگیل گذروندن در حوزه فلسفه دین. سوابق شغلی ایشون نشون دهنده توان علمی و مشغولیت هایی که در حوزه فلسفه دین داشتن هستش. از جمله جاهایی که ایشون تدریس کردن دانشگاه ایست مینونایت آمریکاست، همینجور در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، در مؤسسه معرفت تهران، در دانشگاه الهیات و معارف اسلامی تهران، در دانشگاه جیمز مدیسون آمریکا، در کنفرانس های متعددی که شرکت کردن در سایت پژوهشگاه دوستان میتونن مشاهده بکنن که غالبا در حوزه فلسفه دین، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و احیانا گفتگوی بین الادیانیه. ایشون مدتی هم در مرکز گفتگوی تمدن ها اشتغالاتی داشتن. به هر صورت مقالات ارائه شده و مقالات چاپ شده ایشون به زبان انگلیسی باز تو همین حوزه هایی که به کار ما به فلسفه دین به خوبی مربوط میشه، همینجور مقالات زبان فارسیش که فکر میکنم که چون مفصل تر از اینکه من همه رو بخوام ذکر کنم، به شنوندگان محترم توصیه میکنم که به سایت پژوهشگاه مراجعه کنن. اصلا آقای دکتر، ما خیلی متشکر هستیم که شما هم قبول زحمت کردید. حتی خودتون صابخونه هست، ولی بالاخره وقتتون اینجا اختصاص دادید. تشکر میکنم و در خدمتون هستم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، جناب دکتر اصفهانی عزیز که زحمات بسیاری در جهت برگزین مدرسه زمستانی تحمل کردید و دوستانی که در بخش فنی آقای مرادی و دیگران قبول زحمت کردن و همه همکاران گرامی که حضور داشتن در این چند روزه، استادان عزیز، دانشجویان محترم و عزیز، و برای همگان آرزوی توفیق و سلامتی دارم. خدمت شما سلام دوباره عرض می‌کنم و خوشحالم که در خدمتتون هستیم و در این حال من دیگه نفر آخر هستم، از اون جهت که خب نیاز داشتم که از واقعا سخنان و بحث‌های بسیاری از دوستان، چه استادان داخلی چه خارجی، استفاده بکنم. ولی در این حال باز هم به عجز خودم از این که در این یک ساعتی که در یا دو ساعتی که در خدمت دوستان خواهیم بود، باید اعتراف بکنم در این که بحث منسجمی بخوام مطرح بکنم. امیدوارم در مقاله‌ای که از پس این کنفرانس انشاءالله نوشته خواهد شد و در اون مجموعه خواهد آمد، در اونجا بتونم این نقص رو تدارک ببینم و جبران کنم. عرض می شود از این مقدمات که بگذریم، عنوان بحث من هست فلسفه دین و رابطش با دین. باز هم یک عذرخواهی دیگه بابت اینه که اگر تنبلی نمی کردم و فرصت هم اجازه می داد یه پاورپوینتی آماده می کردم که نکاتی که مطرح خواهم کرد رو دوستان با چشم هم ببینن که طبعا دنبال کردنش و تأمل دربارش راحت تر هست. از این بابت هم باید از قصور خودم عذرخواهی کنم، باز انشالله که در اون نوشته جبران بشه تا حدی. خب وارد بحث بشیم. ببینید من همچنان که عرض کردم بحثم انسجام زیادی نداره، نکاتی رو مطرح میکنم حول یک مقالی که حالا بهش اشاره خواهم کرد از آقای الستر مکنتایر، و اگر سابستنسی چیزی در بحث من هست، یک مشارکتی یا به هر حال نکته قابل توجهی به اون چیزایی که در مورد اون مقاله خواهم گفت، خود تبیین اون مقاله و نظرات ایشون در اونجا، و بعد هم نکاتی که به نظر من در حد فرصت اندکی که داشتم برای تأمل پیرامون اون مقاله خدمتتون عرضم. بقیهش ممکن است نکات مهمتری هم باشه قبلش و بعدش، و مخصوصا در خلال گفتگو که از نظرات دوستان پرسش ها و نقد استفاده خواهم کرد، ولی خود بحث خیلی انسجامی نداره بعد اقرار بکنم، اما امیدوارم وقت دوستان زیاد تلف نشه. ببینید عنوان بحث من هست فلسفه دین و رابطش با دین. خب راجع به این موضوع دوستان زیادی در همین 3-4 روز سخن گفتن، سخنان نیکوی هم گفتن، در این حال از زوایای مختلف دیگری هم باز میشه به همین موضوع پرداخت که خب دیگه حالا فرصتی نبود یا هر کدوم به هر حال یک وجهه نظری دارند و از اونجا به این موضوع نگاه کردن. بنده هم خب احساس کردم که از این زاویه که رفته رفته برای شما آشکار خواهد شد به این موضوع خیلی کلی و چترگونه نگاه بکنم و در زیر این چتر یک زاویه‌ای و بعدی رو انتخاب بکنم و از اونجا به این موضوع بپردازم. امیدوارم قدری تازگی داشته باشه برای دوستان، قدری، چون خب موضوع مهمی است و خیلی ذو ابعاد. اون زاویه عبارت است از زاویه بحثی در دین شناسی تحت عنوان The Insider Outsider Problem. من حالا یه قدری جبران این عرض می شود که قصور رو در عدم فراهم کردن پاورپوینت رو بخوام بکنم، اینجا هی مرتب اگر برسم سعی می کنم که کاتی رو در این شات باکس به قول شما بگذارم که حداقل یک عنوان‌هایی در پیش چشم دوستان باشه. اینها رو اگر که دریافت کردید بفرمایید، به هر حال ملاحظه بکنید و مد نظر داشته باشید، حالا میتونید یادداشتم بردارید که خودتون دنبال کنید بحث رو، چون طبعا مثل هر بحث دیگری گستره بحث بسیار وسیع‌تر از اون چیزی که من هم به لحاظ زمانی که در اختیار دارم هم به لحاظ توان اندکی که دارم میتونم برای یک ساعت خدمتتون عرض کنم. این یه بحث مهمه در مباحث دین شناسی. بعضی از نکات مربوط به دینش، من بحث دین شناسی رو آقای دکتر پور حسن یه اشاراتی بهش کردن و ظاهرا کتابی در این زمینه دارن. منم مدت‌هاست کتابی نوشتم و مثل خیلی کارهای دیگه هم منتظر یه ویرایش، حالا یه کسی اگر همتی بکنه کمکی به من بکنه، مخصوصا از دوستان دانشجو، من خیلی ممنون میشم. مدت‌هاست این کتاب رو من نوشتم، تموم شده ولی خودم ازش راضی نیستم که به خیلی از این بحثا میپردازه. اتفاقا ایشون به ماکس مولر رو اینا اشاره کردن، منم به تفصیل یه فصل مفصل اونجا درباره ماکس مولر دارم. خیلی به این بحث اینسایدر اوتسایدر البته اونجا اشاره نکردم، ولی به هر حال این خود یه بحث مهمی است در اون چیزی که تحت عنوان دین شناسی ما باهاش سر و کار داریم. خیلی هم نه در انگلیسی نه در فارسی عنوان معادل مشخصی نداریم، ولی من به در قالب الگوهایی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و مردم شناسی خودم مایلم این تعبیر رو به کار ببرم و رواج بدم در زبان فارسی. دین شناسی خیلی ساده که البته شاخه های مختلف داره، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، مردم شناسی دین و فلسفه دین، به گمان من پاره است و شعبه است از این دیسیپلین، از این شاخه علمی تحت عنوان، حالا تو آلمانی و اینا براش عنوان هایی هست، ولی تو زبان انگلیسی چیزی که داریم فقط ریلیجیس استادیز هست که معمولا معادل انگاشته میشه با یه چیزی که خیلی مثلا فلسفه دین رو شامل نمیشه. ولی دین شناسی به معنایی که من به کار میبرم به معنی معنای عامی است، تعبیر عامی است که شامل همه این زمینه ها میشه. روان شناسی دین، جامعه شناسی دین، مردم شناسی دین، فلسفه دین و احتمالا برخی از بحث های دیگه، بحث های فلسفه ارز کنم دین شناسی زنان، زن انگارانه، فمینیست، ریلیجیس استادیز و چیزا دیگه. یکی از بحث‌هایی که در دین شناسی به معنای اخص کلمه مطرحه این بحث اینسایدر اوتسایدر. منظور از این بحث چیه؟ دوستان قاعدتاً آشنایی دارن، دسته که آشنایی مقدماتی، ولی حالا سابقه تاریخی بحث به دیسیپلین لینگویستیک زبان شناسی برمیگرده که در اونجا من نمی‌خوام تفصیل زیاد بدم، در برخی از کتاب‌های اتفاقاً دین شناسی خیلی تفصیل دادن، به نظر من نیازی نیست. اصطلاح هست در زبان شناسی. ببینید مثلا فرض کنید در زبان انگلیسی مثلا من کلمه چی میدونم اسکول به کار میبرم، فرض کنید مثلا من زبان مادریم انگلیسیه، بعد بدون اینکه نیاز به خیلی آموزش خاصی داشته باشم یا وقتی که این کلمه رو به کار میبرم تأمل هوشیارانه‌ای بکنم، اسکول رو وقتی میبینم این اس رو اس تلفظ میکنم، همین اس رو یه جای دیگه فرض کنید مثلا در کلمه شوگر، حالا درست بعدش یو آمده ولی اونجا ش تلفظ میکنم، یا مثلا اسکیجول اونجا مثلا دوباره اس تلفظ میکنم، یا مثلا در ویژن ژ تلفظش میکنم الی آخر. یعنی یه حرفه ولی در عمل تلفظهای مختلف پیدا میکنه. این تلفظهای مختلف برای فردی که اینسایدره، یعنی درون زبانه، زبان به نحو یک پدیده طبیعی باش مأنوس هست، در خانواده آموخته و بزرگ شده، اصلا براش تعجب برانگیز نیست که یعنی چی یه حرف من سه جور چهار جور حالا در هر زبانی اینا رو پیدا کرد مشابهش رو تلفظش میکنم. ولی برای منی که یا حالا بفرمایید شما یا منی که واقعا زبان انگلیسی زبان اولم نیست، وقتی که وارد برام یه خورده در زبانی مشابهش هست، ولی حالا همین مثالی که عرض کردم، این اس یه جا ژ میشه، یه جا ش میشه، یه جا همون اس باقی میمونه، این یه خورده برای ما تعجب برانگیزه برای فردی که از آوتساید، از بیرون به این تلفظ و حروف نگاه میکنه. اما برای فرد اینسایدر یه امر خیلی طبیعیه، اون از بچگی اینگونه آموخته، اصلا چرا متوجه تفاوت‌ها هم نمیشه. از اینجا ها این تعبیر فونتیک که در واقع برای ما ایست که یاد بگیریم اینجا این اس رو چگونه تلفظ بکنیم، در برابر فونمیک که برای اون فرد اینسایدره اصطلاحات جعل شده در لینگویستیک، در علم زبانشناسی، و از اینجا این اینسایدر آوتسایدر شاید برای اولین بار شروع شده ولی اومده توی هیته مطالعات دین و عرض می شود بحثای خیلی مفصلی روش شده. حق و لب به بحث اینه که آیا منی که به عنوان یک فیلسوف دین یا جامعه شناس دین یا روانشناس دین یا غیره از بیرون علل اصول میخوام به دین نگاه بکنم، از لنز جامعه شناسی یا فلسفه یا مردم شناسی یا روانشناسی، به هر حال یه فرد بیرونی محسوب میشم، یه آوتسایدر محسوب میشم، آیا فهم من فهم درستری است؟ آیا اصلا فهم برای من قابل حصول هست؟ و اگر قابل حصوله فهم عمیق‌تری است، درست‌تری است نسبت به فرد اینسایدر، یعنی فردی که متدین به یک دینی از ادیان هست، مسیحی، یهودی، به ویژه یک مسیحی و یهودی که خب عمل کننده است، عامل و واقعا در حال درجاتی از تدین در زندگی او معنا داره. آیا این دومیه که دین رو میفهمه و اولی اصلا نمیفهمه، یا اینکه هر دو میفهمند، این به چه معناست؟ یا آیا اصلا فهم مشترکی قابل حصول هست اینجا یا نه، یا فهم این دو همدیگر رو تکمیل همدیگر رو تکمیل میکنه؟ به هر حال سوالاتی از این قبیل به وجود آمده و به وجود میاد که همین مشکل یا معضل یا مسئله اینسایدر آوتسایدر پرابلم رو شکل میده در مطالعات دینی. این یه مسئله کلی است و شما در زیر این عنوان سایدر میتونید فیلسوف دین رو ببینید که به هر حال از بیرون به دین نظر میکنه، قطع نظر از اینکه حالا خودش از یک بعد دیگری مسلمان و یهودی به هر حال متدینه یا نیست. انگلیسی‌ها یه اصطلاح خوبی دارن، میگن که مثلا فرض کنید یه نفر میتونه هر دو کار رو بکنه، یه وقتی این کلا رو بر سرش میذاره، یه وقتی اون کلا رو بر سرش میذاره. من یه وقت کلاه فلسفه دین به سرم میذارم، این تنها یه کلاه ظاهری نیست، یعنی میرم تو پوست یک فیلسوف دین که قراره نگاه فلسفی به دین بکنه، اما یه وقتی کلاه یک مسلمان شیعه مثلا فرض کنید متدین رو اگر باشم به سر میذارم، اونجا نه رفتم تو پوست یک متدین. اینا چه رابطی با هم برقرار میکنن و آیا فهم بیرونی اصلا قابل حصول هست یا نه، و اگر قابل حصوله به چه اندازه، به چه شکل؟ از اینجا این مسئله به وجود آمده در مباحث فلسفه دین و مباحثاتی که بین فیلسوفان دین و همینطور عرض کردم به نحو عام مطالعه کنندگان علمی دین، scientific scholars of religion، ظهور کرده و درباره‌اش بحث‌های مفصلی شده. من اینجا نوشتم، دوستان میتونن در ادبیات مربوطه این بحث رو دنبال بکنن. خب در این چهارچوب یک مقاله به نسبه مهمی، حالا اینکه میگم به نسبه وارد دلایلش نمیشم، من یک کتابی دارم که اولی که رفته بودم کانادا برای تحصیل، الان اینجا وقتی خریدم یه چیزی نوشتم به تاریخ 5 اکتبر 1991 خریداری شد، عنوانش هست Philosophy of Religion. اینجا میگذارم کتاب رو، عرض میشود که Edited by Steve M. Cahn، CAHN. از این کتاب های قدیمی تکستبوک فلسفه دینه که داره چاپش هم 1970. یه انتولوژیست، مجموعه ایست از آثار درباره فلسفه دین که موضوعات انتخاب کرده زیل اونها از متفکران قدیم و جدید، سنتی و جدید، مقالاتی درباره اون موضوعات مربوط به فلسفه دین آورده است و از رابایسی برها مورد تدریس قرار می گرفت و ما بخش از کارمون روی این کتاب هم بود. یه مقاله در اواخر این کتاب هست که البته در برخی از جاهای دیگه منتشر شده، این مقاله از آقای الستر مکنتایر. مکنتایر رو دوستان قاعدتا با آثارش آشنا هستن، شاید به ندرت درباره فلسفه دین اثری داشته باشه جز این اثر در حدی که من یادمه، ولی خب در متافیزیک در بحث‌های مربوط به تفسیرهای مختلف از ارسطو یک ارسطو شناسه و بعد هم در فلسفه اخلاق، دوستانی که با فلسفه اخلاق آشنایی دارن میدونن که یک برحال متفکر برجسته است. After virtue, whose rationality, whose justice، بحث‌های فلسفی سیاسی فلسفه اخلاقشه و بحث اون virtue ethics رو دوباره زنده کرده است و از اینجاها که متفکر که هنوزم زنده است، متفکر اصلا اسکاتیشه، در این حال در آمریکا هم هست، بوده و هست، آمریکایی هم هست، بسیار مطرح بوده و هست در این زمینه ها. در این مقاله استثنائاً به این موضوعات دینی پرداخته. حالا اینم در حاشیه بگم که از یه جهت برای من جالبه که شخصا گفته است که از هلوش دارن دهه 80 به بعد کاتولیک شده. حالا من نمیدونم قبلش آیا مثلا پروتستان بوده از اون جهت که مثلا اسکاتیش و آمریکایی نه هست، یا اینکه اصلا یه مدتی دین بوده. این کانورژن به کاتولیسیسم آیا به معنای کانورژن فرام ایتیزم تو تیزم یا به معنای تغییر آیین داده از بیدینی به متدین بودن، یا از مثلا یه فرقه از مسیحیت به کاتولیک، این برام روشن نیست. ولی به هر حال جالب الان زنده است، 90 چند سالشه، این 30 40 سال اخیر به هر حال رسما کاتولیکه و از این جهت هم این کاتولیک بودنش ارتباط پیدا می‌کنه با مقاله، ارتباط می‌کنه به نظر من با دغدغه بسیاری از ما که به فلسفه دین علاقه‌مندیم، چگونه جمع بکنیم بین نوع نگاه به هر حال رویکرد و دغدغه‌های فلسفی و فیلسوفانه از یک سو و از اون طرف اگر بخواهیم باشیم و دوست داشته باشیم به هر حال متدین بودن، حالا چه کاتولیک چه شیعه چه هرچی. در حالی که در این مقاله عنوان مقاله هست Is understanding religion compatible with believing؟ من اینجا سعی می نویسم اگر دوستان خواستند Is understanding religion، دیگه این چیزهاش رو که کوچیک بزرگاش رو شما ببخشید، Is understanding religion compatible with Living. این عنوان مقاله شه، اون آر و سی و اینا باید طبعا بی و اینا باید اونم حروف درشت باشه دیگه، من کپیتال نزدم، دوستان خودشون بهتر میدونند و پیگیری خواهند کرد. این مقاله است که حالا در کتاب منم دو چهار و شش و هشت و ده و دوازده و چهارده و شونزده و هجده، تقریبا نزدیک 20 صفحه است. مقاله به نسبت دشواره، یعنی قلمش قلم ساده ای نیست و به نظرم تمرین خوبیه هم برای استادان ما و هم برای دانشجویان ما که این مقاله ور برن و ببینن اولا چی میگه، اصل ادعا چیه و بعد هم اون روند استدلالش چیه برای اینکه مدعی خودش رو اثبات بکنه، نتیجه چی هست و حالا یه وقت بحثای حاشیه‌ای هم که هست در کنارش، بحثای مهمیه به هر حال، چه استفاده های از این مقاله میشه کرد. ولی اصل پرسشی که مطرح میکنه رو من مطرح میکنم با دوستان و پاسخی که میده و برخی نکاتی که در جریان مقاله ایشون بهش اشاره میکنه و به این ترتیب تبیین مدعای مقاله انجام میشه و بعد من یه نکاتی رو شاید در پاسخش یا در نقدش اون چیزی که به نظرم میرسه خیلی اندک و سطحی عرض میکنم و بعد این نتیجه گیری میکنم که به اون بحث کلی رابطه فلسفه دین و دین شاید قدری مربوط میشه و نوری میافتن بر اون موضع. ایشون گفته است که شروع بحث اینه، بیایید مسئله رو با یک پازلمنت، با یک همون پازل، یک چیزی که حیرت برانگیزه و ما رو پازلینگه، یعنی ما رو دچار حیرت و سوال میکنه و پریشان میکنه فکر ما رو، بیا با این شروع بکنیم. مسئله این است که همچنان که از عنوان برمیاد، آیا فهم دین با ایمان به دین سازگاره یا نه؟ ایشون ادعا میکنه که این امر یک امر ضروریه و در این حال یک امر غیر ممکنه و بنابراین اینجا ما با یک دایلما روبرو هستیم، هم نسسریه هم ایمپاسیبله، therefore we are confronted with a dilemma. ما با یک دایلما، با یک چی به فارسی میگیم نمیدونم، موزن تناقض به هر حال روبرو هستیم. چرا ضروریه؟ برای اینکه فرد بیرون از دین، حالا این بیرونی میتونه ناباور باشه، میتونه شکاک باشه، میتونه حتی مؤمنی باشه که حالا از بیرون میخواد به دین نگاه کنه. هر سه حالت رو ما میتونیم در ذیل این کلمه فرد بیرونی، فردی که در مقام فهم بیرونی از دین هست نسبت به مدعیات درون دین. نسبت به همه این دست کم این سه حالت من ادعای استقصا نمی کنم، ولی برحال این سه حالت حداقل به نظرم میاد: ناباور، شکاک و مؤمنی که از بیرون میخواد به این نظر بکنه به عنوان فیلسوف دین، جامعه شناس دین یا غیره. این برای اینکه خب درباره دین چیزی بگه و رد بکنه، اثبات بکنه، این باید فهمی از دین داشته باشه، بنابراین ضروری است که دین رو بفهمه. اما در این حال فهم دین یه چیزی است که بر اساس ادعیات بسیاری از متدینان و همینطور جناب خود مکنتایر، این از بیرون اصلا ممکن نیست، بنابراین غیر ممکنه از یک سو، از یک سو هم ضروری است. و اینجا ما با این دایلما، با این مشکل روبرو هستیم. یه خورده بیشتر ازشون بپرسید که منظور چیه، اینا رو توضیح بده. طبعا من به اختصار عرض میکنم، دوستان حتما مقاله رو خواهند خوند. او میگوید که یک اصلی رو مطرح میکنه که این اصل از این قرار هست که دو نفر میتونن یک مفهومی رو با همدیگر به اشتراک بذارن، یعنی به اشتراک، یعنی بگن که ما یه فهم مشترکی از یه مفهوم داریم. مثلا فرض کنید مفهوم مثلا دموکراسی یا مفهوم خدا، حالا مثال دینی بزنیم، مفهوم معاد، چیزای از این قبیل. اینا میتونن بگن که ما یک مفهوم مشترکی داریم، ولی در این حال در باب برخی از داوری هایی که داریم درباره این مفهوم میکنن. پس اینجا ما دو تا اصطلاح داریم: اصطلاح کانسپت یعنی مفهوم، و اصطلاح جادجمنت یعنی داوری درباره مفهوم. به اصطلاح خودمون تصور و تصدیق در فلسفه و منطق خودمون. یکی اینکه x چیه، مثلا خدا یا دموکراسی. یکی هم اینکه x is y. یه داوری در موردش بکنیم، تصدیقی بکنیم، بگیم که خدا هست، خدا نیست، دموکراسی خوب است، دموکراسی بد است، الی آخر. پس تصور و تصدیق یا کانسپت اند جادجمنت. پس دو نفر میتونن فهم مشترکی از یک مفهوم داشته باشن، اما درباره تصدیقاتی که درباره اون مفهوم دارن چه وضعی داشته باشن، اختلاف نظر داشته باشن، مثل همه مثالایی که زدم. اما این هر رو در مقاله هایلایت کرده، ایتالیک نوشته، every judgment. این مهمه، هم از نظر او مهمه، هم از نظر بنده بعد که حالا وارد نکات تحلیلی میشم اهمیت داره. But two men who disagreed in every judgment. اما دو نفری که درباره هر تصدیقی، هر داوری در مورد یک مفهوم اختلاف نظر دارند، آیا میتونیم بگیم of them what could one say that they shared؟ آیا میتونیم بگیم که اینها در واقع در فهم اون مفهوم اصلا با همدیگر شباهت و اشتراکی دارن؟ اگر اینکه من بگم که مفهوم خدا، شما هم بگید آره مفهوم خدا، تصور از خدا، بعد من بگم که بعد هر چی من درباره این خدا میگم، مثلا به عنوان یک شکاک، به عنوان یک فرد بیرون از دین، 100% چون تعبیر اوری رو به کار برد، از هر جهت تصدیقات من با تصدیقات شما متدین به عنوان کسی که از درون میخواد این رو فهم بکنه متفاوت و بلکه متعارض باشه. آیا وقتی ما در این شرایطی میتونیم بگیم من بیرونی با شما درونی یک فهم مشترک از مفهوم خدا داشته باشیم؟ از نظر ایشون هم چیزی شدنی نیست. من بیرون از دین دیگه نمیتونم بگم که با شما درونی دین فهم مشترک از مفهوم خدا دارم، چون هر چی شما راجع به خدا میگید، شما میگید خدا هست، من میگم خدا نیست، شما میگید خدا مهربان است، من میگم نه خدا مثلا ستمگر است. حالا اگر قائل باشم در پیرامون بحث شر و امثال اینها که ممکن است کسی معتقد باشه و بعد در این حال بکنه، به هر حال در باب تصدیقاتمون، در هر تصدیقی من و شما با هم اختلاف نظر داریم، من به عنوان یک فرد ملحد یا شکاک و شما تصدیقاتتون کاملا در جهت عکس این هست، در اون صورت از نظر آقای مکنتایر ما مفهوم مشترکی اصلا نداریم. پس خلاصه بحث اینه که مفهوم مشترک نداریم، چون یعنی تصدیق تصور مشترک نداریم، چون تصدیقاتمون از هر جهت با هم دیگر در تباین و تعارض هست. بنابراین چی میشه؟ کار اصلا غیر ممکن میشه. فهم بیرونی اجازه این، یعنی اصلا به هیچ وجه در یک فضای مفهومی، در یک جهان مفهومی شبیه و مشترک با جهان مفهومی فرد متدین اصلا قرار نمیگیره. مثل دو نفر که در دو تا در یه ساختمان دو طبقه، یکی از طبقه سوم رد میشه، یکی از طبقه دوم. حالا فرض کنید هیچ وقتی که پله‌ای نباشه که در اونجا همدیگر رو ببینن، این دائم در طبقه سوم در حرکت، این دائم در طبقه دوم، هیچ وقت همدیگر رو ملاقات نمی‌کنن. اگه در یه طبقه بود ممکن بود به هر حال با هم ارتباط و مایی پیدا بکنن یا هر لحظه همدیگر رو ببینن الی آخر، ولی در این وقتی زندگی می‌کنن اصلا هیچ تلاقی پیدا نمی‌کنن، مثل همون دو خط موازی. خب حالا ایشون ادامه میده که حالا که چنین هست، خب ادامه میده: for to possess a concept is to be able to use it correctly. برای اینکه ما یک مفهوم رو داشته باشیم، برای اینکه شما، من بیرونی و شما درونی، مفهومی، تصوری از خداوند به عنوان مثالی که من مطرح میکنم داشته باشیم، وقتی این امکان هست که ما بتونیم اون مفهوم رو درست به کار ببریم، although it does not preclude mishandling it in sometimes. هرچند ممکن است که بعضی وقتا این مفهوم رو درست به کار نبریم، ولی حداقل بعضی وقتا باید درست به کارش ببریم. اما اگر از نظر فرد درونی همواره من بیرونی این مفهوم رو به شکل نادرست به کار میبرم، دیگه چه جای فهم مشترکی هست؟ It follows that unless I can be said to share your judgments, at least to some degree. اگر دست کم بگیم که تا حدی من با داوری های شما، تصدیقات شما اتفاق نظر دارم، اگر اینو نتونیم بگیم، دیگه من نمیتونم ادعا بکنم که در پایه و در تصورات و مفاهیم با شما مثلا یک فهم مشترک دارم. تصدیقاتمون انقدر متفاوته که ما رو به این نتیجه میرسونه که تصوراتمون کاملا با هم متفاوت هست. حالا من اگر بخوام به همین منوال ادامه بدم، خیلی وقت گرفته میشه و دیگه نمیرسم به دست کم همه این بحثایی که میخوام عرض بکنم. ولی در واقع ادامه مقاله در بردارنده این نکاته. ایشون میاد میگه که آقای مکنتایر میگوید که دو تا بحث رو به نحو کلی مطرح میکنه. یکی این اصل در واقع معقولیت رو یا معیارهای معقولیت رو، criteria of intelligibility. باز اگر من اینجا بخوام نویسم، این معیارهای معقولیت وقتی که بین این دوتا یکسان نیست، اصلا به هیچ فهم معقول مشترکی نمیتونن برسن. یکی این لاین رو دنبال میکنه که یک بحث بیشتر معرفت شناسان است در فهم. اما یه بحث دیگر هم مطرح میکنه در موازات با این که اونم بحث مهم نیست، اون بحث سوشال کانتکست هست، در واقع کانتکست اجتماعی، بافتار اجتماعی ترجمه فارسیش، ولی این بافتار خیلی ما جا نیفتاده. سیاق لغت عربیه، بافتار کلمه خوبیه، با تکست و کانتکست و اینا خیلی میخونه، معادل خوبیه، ولی معادل متداولی نیست. ولی به نظر من هنوز که معادل بهتری نداریم، خوب به کارش ببریم. من سعی میکنم زیاد به کارش ببرم بافتار، که نه انگلیسی به کار ببریم، عربی فارسی به کار ببریم. بافتار اجتماعی، منظور از بافتار اجتماعی چیه؟ ایشون میگه که معنا یه چیزی وقتی اینتلیجیبل و معقول محسوب میشه که در یک کانتکست اجتماعی شما قرارش بدید، یعنی قرار داره، یعنی شما اون کانتکست اجتماعی رو بفهمید. خیلی وارد این بحث‌های دیگری که در فلسفه میشه ایشون نشده است، نه اینکه طبعا نمیدونسته، ولی خب توی مقاله 20 صفحه‌ای که نمیشه همین حرفا رو زد. دوستان طبعا ذهنشون خیلی جاها میره، من فقط اشاره میکنم. خب طبعا دوستانی که با بحث مثلا ویتگنشتاین آشنا هستن یا دیگران، اینکه معنا کاربرده، the meaning is use، یا عرض میشود اصلا نفس عنایت به سوشال کانتکست، این توی جامعه شناسی معرفت، سوسیولوژی اف نالج، که با نام عرض کنم چیه، کارل چیه اون مثلا متفکر آلمانی، یورکهایمر اگر درست اسمش در خاطرم باشه، دوستان اگر درست در ذهنشون هست، کارل منهایم، شاید کارل منهایم باشه، که به هر حال دانشمند بنیانگذار و طلایه دار این بحث جامعه شناسی معرفت هست. با همه اینا این بحثا پیوند پیدا میکنه، هم با حرفای ویتگنشتاین و دیگران. البته من فقط به مثال ویتگنشتاین گفتم، ولی به ویژه در جامعه شناسی معرفت، در واقع سوسیولوژی اف نالج، این خیلی اونجا خیلی این بحث مطرح هست که در واقع چیز چی میگیم، نالج و معرفت توی سوسایتی، توی جامعه معنا پیدا میکنه. قطع نظر از جامعه ما اصلا معرفت نداریم، معرفت همواره در یک کانتکست بافتار جمعی و اجتماعی قرار میگیره و خارج از اون اصلا ما چیزی نداریم. داستان به یه معنا پرایوت لنگویج، اون چیزایی که ویتگنشتاین و دیگران باش مخالفت کردن، اینا همش تو چارچوب هست دیگه، وارد این بحثا نمیشه، من فقط اشاره کردم. اون وقت نکته‌ای که در این، یکی از علت‌های مهمی که این فهم مشترک بین اسکپتیک، یعنی بین شکاک، دیگه حالا من مؤمن خارج از دین ایستاده رو با شکاک، با ملحد، همه رو فقط یه تعبیر شکاک به کار میبرم، چون خود او این تعبیر اسکپتیک رو زیاد بیشتر از هر تعبیر دیگری به کار میبره، به جای مثلا دیسبلیور و نان بلیور و اینا که تقریبا به کار نمیبره، یا حتی اصلا نگاهی به موضع مؤمنی که فعلا یه قدم عقب رفته و بیرون از کیته ایمان ایستاده، اصلا اینا رو مطرح نمیکنه. ولی شما میشه همینا رو زیر این عنوان اسکپتیک و شکاک بدید، یعنی از این جهت همه یک داستان و یک سرنوشت دارن. من فقط پس کلمه اسکپتیک رو به جای به کار میبرم، هر سه تا توش شما بخونید. وقتی که فهم مشترکی بین بین شکاک و مؤمن به این ترتیب قابل حصول نیست، اون داره توضیح میده که چرا قابل حصول نیست. میگه که به طور کلی سوشال کانتکست اینا با هم دیگر متفاوت شده. بافتار اجتماعی که در او یه مؤمن میاندیشه در دوران مدرن، با بافتار اجتماعی که یک شکاک در درون او میاندیشه دوباره در دوران مدرن، اینا خیلی با همدیگر تفاوت پیدا کرد. در نتیجه کرایتری آف اینتلیجیبیلیتی، معیارهای معقولیت یا عقلانیت بین اینها بسیار بسیار تفاوت و بلکه تباین پیدا کرده، و بنابراین اینا به یک حرف ساده. خب این وقت میاد میگه که حالا این دوتا بحثی که کردم، اون اصل معرفت شناسی و این اصل جامعه شناسی معرفت، اینا مثل دوتا رگ در فرض کنید بدن این مقاله همینطوری خون رو پیش میبره و جای جای چهرش آشکار میشه. اما یک بحث مهم دیگری که برای اینکه به اون پرسش اولیه جواب بدی که آیا فهمی قابل حصول هست و اگر نیست پس چیکار باید بکنیم در اینجا در برابر این دایلمایی که قرار داریم، میگه که بیایم از یک حیطه دیگری از معرفت بشری کمک بگیریم. شاید اونا هم وضعیت مشابهی دارن. اگر مشابهت هست خب میشه از ماجرا و قصه و داستان اونها کمک گرفت برای اینکه این گره خودمون رو در اینجا باز بکنیم. از کجا کمک بگیریم؟ از آنتروپولوژی، از مردم شناسی. خب مردم شناسان به یه معنی کارشون همینه. دقیقاً کارشون به عنوان یک آوتسایدر شناخت وضعیت یک، یعنی باورها و اعمال و شعائر و مناسک یک فرد اینسایدره. مثلا معروفش رو همه دوستان غالباً باش کمیابیش آشنا هستیم. فرض کنید مثلا ادوارد تایلر، نمیدونم جورج فریزر. جورج فریزر بود که اسم یک مشزن بود ها قدیما با محمد کلی و اینا. جالب حالا این جورج فریزر یه آنتروپولوژیست معروف شاگرد تایلر بود انگلیسی و اینا. جورج فریزر رو عرض به حضورتون که ما بچه بودیم صبح زود بلند می‌شدیم برای رفع خستگی، مشتنی ساعت 4 صبح میشد در تهران، در امریکا چه ساعتی بوده ملا بود 12 1 ظهر بوده. این مسابقه بوکس محمد علی کلی با جورج فریزر بود، لابد اسمش و برخی دیگه میدیدید. حالا من بیاد روی افتادم، برای این اون جورج فریزر نیست. عرض بودتون که و دیگران که مردم شناسان شاخص دین هستند، حالا لیست بلنده، من فقط یک اسم اشاره کردم، اینا دقیقاً کارشون همین بوده. کسی که در فرض کنید یک شهر انگلیسی غالبا به دنیا اومده و یا اروپایی به دنیا اومده و بعد حالا علاقه مثلا به زبان فرض کنید آفریقایی یا عربی پیدا کرده، یکی از اینای فردیس اسم کوچیکی شده نیست، اسمیت، غیر از این اسمیت های مشهور هیستون اسمیت، ویلفرد کمپل اسمیت، جاناتن اسمیت، این سه تا دین شناسن. ویلفرد کمپل اسمیت کانادایی عرض کنم که جاناتن اسمیت آمریکایی و هیستون اسمیت آمریکایی. یه اسمیت دیگه است، اسم کوچیکش الان یادم نیست و قدیمی است، 150 سال پیشه، که اعتبار از مردم شناسان است که اومده در مورد اسلام در عربستان کار کرده. تو کتابم نوشته خیلی مورد اعتنا نیست، به نظرم حرفش حرف خوبیه و تحملات خوبی داشته. من تو کتابم یه فصلکی بهش اختصاص دادم، اسم کوچیکش الان یادم نیست. حالا هر کدوم از اینا پا شدن رفتن یه قوم فرض کنید از ادیان ابتدایی رو در جنگل‌های آمازون یا در استرالیا، قوم آزند مثلا فرض بفرمایید، رو مورد مطالعه مردم شناسی قرار دادن. ببینن این باورهای اینها به جادو، به توتم، به شعبده، به انواع اقسام چیزایی که اینا بهشون باور دارن و عمل هم میکنن و همه به قول ویتگنشتاین فرم آف لایف اونها، صورت و شکل زندگی اونها رو تشکیل میده، اینا رو بخوان بفهمن و بعد بیان اینا تو کتاب بنویسن، تدریس کنن الی آخر. خب این اینا با همین معضل روبرو هستن که اصلا از نظر با این اصلی که آقای مکنتایر در اول مقاله مطرح میکنه به یه معنا، خب اینا هم در این وضعیت دشوارن، چگونه میتونن اونا رو بفهمن؟ اصلا فهم مشترک حاصل نمیشه، در حالی که اونا ادعا کردن که آره یه چیزایی فهمیدن، یه مطالعاتی داشتن و این مطالعات رو در قالب مقالات و کتابی مطرح کردن. بعد میاد 4 تا الگو رو در این مقاله که عرض کنم که بحث اینتلیجیبیلیتی، بحث معقول، یعنی 4 doctrines of intelligibility in anthropology، for doctrines of intelligibility، intelligibility یه جا افتاد این انتروپولوژی، در 4 تا نظریه معقولیت رو در از کنم مردم شناسی مطرح میکنه که من فقط اشاره میکنم از بزرگتون. نظریه لوی برول هست، نظریه اولی که مطرح میکنه. نظریه پریچارد هست، ایوانس پریچارد، در بحث‌های مربوط به چیستی دین و اینها من با برخی از اینا سرکار داشتیم و با دوستان دانشجو در ترمای پیشین که بحث چیستی و پاسگاه دین رو مطرح کردیم. مردم شناسان نیست که به هر حال روی دین کار کردن. پیتر وینچ هست، من مایلم روی پیتر وینچ تأکیدی بکنم، یکی داره حتما دوستان دیدن، The Idea of Social Sciences، یک کتاب مهم نیست، هرچند عنوانش Idea of Social Sciences یعنی در واقع کتاب مربوط به حیطه علوم اجتماعی است، اما در این حال بسیار کتابی است که در عرض به حضور شما بحث‌های مربوط به دین شناسی مورد توجه بوده، The Idea of Social Sciences، پیتر وینچ. پیتر وینچ همچنان که دوستان میدونن از دوستان و شاگردان و شارحان ویتگنشتاین هست و حرفاش اهمیت زیادی داره. از پیتر وینچ نقل میکنه که در اونجا او معتقد است که در واقع ما، حالا پیتر وینچ یه تفسیری است از ویتگنشتاین، البته وینچ خودش دانشمندی است و فیلسوفی است و جامعه شناسی است، در جای خودش کارش اصلا یه کار متفاوتی است، ولی به هر حال به لحاظ فلسفی خیلی نزدیک به ویتگنشتاین. یه بحثی من تو پرانتز فقط اینجا باز میکنم، تو این به هر حال کتابی که به عنوان پروژه خودم الان در پژوهشگاه دارم روش کار میکنم و عقبم هستم و باید زودتر به سامونش برسونم، چون اول با 3-4 تا کتاب فیلیپس شروع شد، در آخر به تقریبا 12 کتاب او ختم شده و همه رو خوندم و بعد هم در نهایت به نتیجه رسیدم که ما یه گام دیگه باید برداریم ببینیم آیا فیلیپس اصلا ویتگنشتاین رو درست فهمیده یا نه. و این دوباره رجوع من به ویتگنشتاین بود. اون وقت که انجمن حکمت بودم یه ترمی درباره هیوم و کانت و یه ترم در مورد، یعنی سه ترم درباره فلسفه دین ویتگنشتاین بحث کردم، ولی الان که برمیگردم حرف اون وقت خودم خیلی میخندم. از میشود که دوباره به همین جهت برگشتم ببینم فهم دیزی فیلیپس، در واقع این فیلسوفی که من دارم روش کار میکنم، از به حضور شما جناب ویتگنشتاین چقدر درسته. و به نظر رسیدم که به هر حال به نظر میاد یه شاگردای داشته ویتگنشتاین، پیتر وینچ، نورمن و مالکولم و راش ریز. این سر راش ریزی که خود برخی از آثار ویتگنشتاین رو بعد از مرگش تدوین کرده، اینا به نظر میاد که یه تفسیرهای خاصی از ویتگنشتاین داشتن. یعنی خلاصه یه ویتگنشتاین، حالا فهم خود من از ویتگنشتاین فهم قاصر و ناقص از او هست به نظرم، یه فهمی که از طریق لنز این سه تا متفکر وینچ و ارز کنم وینچشون نوشتم، راش ریز یکی دیگرش هست، حالا اینجا اسمشو بنویسم، و بعد هم دیگه سومی چی بود گفتم، نورمن مالکولم. دوستان حتما با اینها آشنا هستن. این ستا در واقع که فهمی از ویتگنشتاین داشتن، این نظریه قدری متفاوته. فیلیپس بیشتر به نظر میاد از منظر اینها به ویتگنشتاین نگاه کرده. حالا این تو پرانتز بود، برمیگردم به اصل بحث. پیتر وینچ در واقع حرفش که آقای مکنتایر ازش نقل میکنه در این مقاله این است که ما فرمای لایف مختلف داریم. علم یکیشه، دین یکیشه، عرض کنم که فلسفه یکیشه، هنر یکیشه، و اینا هر کدوم یک معیار معقولیت درونی دارند. دین رو باید با معیار معقولیت درونی خودش فهمید و سنجید، علم رو همینطور، فلسفه رو همینطور، هنر رو همینطور، شاید دیگر فرمای لایف رو، صورت‌های زندگی رو همینطور، و معیار هیچ کدوم از اینها برای دیگری به قول خودمون حجیت نداره. یعنی با معیار فلسفه که یه معیار بیرونی آوتسایدر نسبت به اینسایدر که بحث متدینان هست، که معیار درونی خودشون از نظر پیتر وینچ دارن، با اون معیار فلسفی و جامعه شناسی شما نمیتونید دین رو بفهمید، باید با معیار درونی خود دین بفهمید. هر کدوم اینا یک اینترنال کرایتریا اف اور ست اف کرایتریان اف اینتلیجیبیلیتی دارن که اپلیکیبل، قابل کار به کار بستن در هیته دیگه نیست. بسیاری هیته های متمایز و مستقل و جدایی هستن که البته میدونم انواع پرسش ها رو برمی‌نمیزه که طبعاً موارد بشه نمی‌خوایم بشیم اینا چگونه بینشون ارتباطی دیالوگی قابل برقراری هست یا نه، که پرسش هایی که پیش میاد. به هر حال او یه همچین حرفی زده و اونم یکی از کسانی است که مورد مطالعه جناب مکنتایر تو این 4 تا داکترینز یا 4 تا نظریه مردم شناسانه قرار گرفته. من تا اینجا دو تا رو گفتم، سعی دارم اینجا پیش میام. سومی آقای لیچ هست، فقط من اسمشو بذارم ER، از لیچ، که روی کرد چهارم هست. پس پریچارد، پیتر وینچ، لوی برول و بعد هم ER لیچ. اینها رو که حالا مثلا لیچ در نقطه مقابل پریچارد قرار میگیره عرض می شود که برخی دیگه که اسمشون میاد، ولی زیر هر کدوم از این 4 تا روی کرد قرار می گیرن که من دیگه وارد بحث تفصیلی اونها نمیشم. اما حرفیش که خلاصه سوشال کانتکست مدرن، مدر سوشال کانتکست، این رو برای مؤمنان در واقع تبدیل به یک دایلما کرده. یعنی هم برای بیرونیان که درونی ها رو بفهمن، هم درونی ها برای اینکه بیرون رو بفهمن. خیلی از بحثایی که توی لابلاش استیکان صحبت های آقای جورج پاتیسون در این سه روز شنیدیم ناظر به این بود، همین دشواری های دینداری و یک زندگی دیوات شیفتگان، چی میگیم، شیفتگانه، شیفتگانه داریم کلمه در فارسیانه، همراه با شیفتگی و عرض می شود که دیووشن، اخلاص و خود رو تمامه به یک چیزی وقف کردن و خود رو زیر نظر یک وکیشن، یک رسالتی و یک دعوتی از ناحیه خداوند که نزدیکترین تعبیرش تو فارسی برای وکیشن همون رسالت میشه از دید من، من چیز کار لغت عربی البته ولی نزدیکتر چیزی نداریم، اینا همش مربوط به این بحثا میشه. بعد اشاره میکنه البته تأثیرات کانت و دیگران، هیوم و اینا، بحثای آنتینومیز و اینا که اینا همش دشواری های معرفتی ایجاد کرده و این سرکولاریزیشن خلاصه روند عرفی گرایی و اینها دشوار کرده برای اینکه ما بتونیم در یک سوشال کانتکستی زندگی بکنیم که معارف دینی در اون سوشال کانتکست معنادار باشه. رفته رفته معناداری و معقولیت باورهای دینی دشوار شده بنا به این علت هایی که من حالا طبعا به اشاره و اختصار و پراکنده و اینا عرض کردم خدمت شما دوستان. خب من برای اینکه رفته رفته به پایان بحث مکنتایر برسم که وقتی اون هم داره به سرعت تمام میشه، میکوشم بیشتر از یک ساعت نکنم، حالا داخل پرانتز خدمتی که دوستان عرض میکردم، برای خود من حالا دیگه سن من یکم بالاست، آقای دکتر اسپانیچ سخنگوی رو از در این جمع یادم نمیاد با سال تولدش معرفی کردن، من بیچاره رو یکی رو گفتن دیگه، منم نمیتونم بگم با من جوونم، من دیگه دارم 60 سالم میشه دیگه. طبعا حالا دوستان از من جوونترن عادتا همه، ولی از میشود که واقعا یک ساعت و نیم سخنرانی، نیم ساعت پرسش و پاسخ خسته کننده میشه، حالا 10 ساعت که دیگه هر روز هیچی دیگه اصلا اگزاستینگ میشه به قول فرنگی و کاملا رمق رو از آدم میگیره، ولی به نظرم الگوش یک ساعت حتی اکثر سخنرانی، نیم ساعت پرسش و پاسخ، یا حتی اکثر اگر بحث اقتضا داشت یک ساعت پرسش و پاسخ بد نیست، ولی سخنرانی بیشتر از یک ساعت شاید خیلی جالب نباشه. عرض حضور شما که خب ببینید خلاصه بحث ایشون اینه، من جملات پایانیش رو میخونم، نتیجه گیری رو میکنم و بعد وارد نکات خودم میشم، امیدوارم 20 دقیقه تمام بشه. If I am right، مکنتایر در آخر مقاله، اگه من درست گفته باشم در این چیزایی که در این 21 دو صفحه درست گفتم، understanding Christianity is incompatible with believing in it، فهم مسیحیت با باور به مسیحیت ناسازگاره، یا باید بفهمیش یا باید بهش ایمان داشته باشی، هر دوش با هم قابل جمع نیست، با یک دست به قول معروف این دو تا هندونه قابل برداشتن نیست، یکیشو باید بذاری زمین، حالا یا دو تاشو اگر میشه، اگر که یکیش هم آدم شاید نتونه بلند بکنه، عرض میشود که برحال به توان آدم بستگی داره، اینجا برای رفع خستگی یه چیزی بگم، عرض موضوعی و به ذهنم اومد بی رفته، ولی رفع خستگی بد نیست، بحث توان توان شد، یه یکی از بستگان ما بود، حالا نام خودش اینجا که ساخته بود، یا اینکه عرض موضوعی شما از کسی شنیده بود، میگفت یه پسری دختری در یه خانواده اهل نماز نبود، این پدر و مادر و اینا هم هی هر روز به این بچه میگفتن بابا جون پاشو نماز تو بخون، با این استدلال با اون استدلال شکر منعم واجب است الی آخر، این پسر یا دختر به هر حال زیر بار نمیرفت و گوش به فرمان نبود. یه روز حالا پدر یا مادر این رو نشوندن به بحث، آخرش دورشون به هیچی که نرسید، آخرش گفتن بابا جون پیغمبر تو گفته صلات و عمود و دین، نماز ستون دینه، این بچه هم به هر حال دیگه نمیخواست که نماز بخونه، استدلالی که به نظرش رسید این بود، گفت آقا جون مردونه که دینو بی ستون نگه داره، خلاصه یه وقتی هم بعضیا بدون ستون میخوان چیزی رو نگه دارن، اینجا هم شاید ما اصلا دیگه اون یه هندونه نتونیم نگه داریم، بنابراین ولی بحث این است که این دوتا رو با هم آیا میشه نگه داشت یا نه، ایشون معتقد است که این کمپاتیبل قابل سازگاری نیست. Not because Christianity is vulnerable to skeptical objections، این که این دوتا قابل جمع نیستند، نه از این جهت هست که مسیحیت آسیب پذیر نسبت به اعتراضات و مخالفت ها و اشکالات شکاکان، این که میگیم این دوتا قابل جمع نیست، نگاه شکاکانه و نگاه یعنی فهم شکاکانه و فهم مؤمنانه بیرونی درونی، نه به این جهته که اینا همدیگر رو میفهمن و بعد مؤمن میفهمه که او چی میگه، اون میفهمه که مؤمن چی میگه، بعد این یه اشکالاتی میکنه که اون مسیحیه نسبت به اون اشکالات vulnerable یعنی آسیب پذیره، یعنی میگه که ای اشکالات تو وارده، ببخشید من معذرت میخوام، اینو درست نفهمیده بودم، این مفهوم از خدا قابل پذیرش نیست، این استدلال راجع به مثلا فرض کنید روح آدمی قابل پذیرش نیست، ای عقب بنشینه و احساس آسیب پذیری vulnerability بکنه، نه اصلا این vulnerable اصلا آسیب ناپذیره، میدونید مثل چی میمونه، مثل اینکه شما یه تیری به سمت من میاندازید، من یه وقت این تیر رو دفعش میکنم، یک وقت هست که نه این تیر به جان من میشینه و به من آسیب میرسونه، در هر حال این تیر به سمت من آمده و یا من دفعش کردم یا به من آسیب رسونده، اما یه وقت هست که شما یه تیری میفرستید به عنوان فرد بیرونی شکاک، این تیر اصلا یه جای دیگری میره، اصلا به من ربطی نداره، یا فکر کردید یه تیری انداختید، اینجا من چی میشم؟ این وارنربل میشم، آسیب ناپذیرم. نه از این جهت که دفاع کردم از تیر شما، به خاطر اینکه اصلا تیری به سمت من نیامده، به خاطر اینکه کرایتریا اف اینتلیجیبیلیتی، معیارهای معقولیت این دو گروه، گروه شکاکان و گروه مؤمنان، آنچنان از همدیگر متفاوته و تصدیقات این آنچنان از هم متفاوته و به کارگیری مفهوم خدا و معاد و دین و چی و چی از ناحیه این دو کمپ، این دو گروه آنچنان با همدیگر متباینه که اصلا گویی تیری فرستاده نشده، یا اگر فرستاده شده اصلا به این جانب فرستاده نشده، یا حتی اگر به این جانب فرستاده شده به هر حال به تن اون فرد مؤمن اصلا نرسیده. پس not because Christianity is vulnerable to skeptical objections، نه به خاطر اینکه نسبت به اعتراضات شکاکان مسیحیت آسیب پذیره و میگه که خب اشکالات شما وارده پس من عقب نشینی میکنم، نه به این خاطر، but because its peculiar invulnerability belongs to it as a form of belief which has lost the social context which once made it comprehensible. بلکه این فهم مؤمنانه در اون یک سوشال کانتکسی یه وقتی اتفاق افتاده بود که دیگه ما اون سوشال کانتکس رو نداریم، در نتیجه اصلا دیگه کامپریهنسیبل نیست، اصلا نمیشه این دین رو فهمید، کانتکست از دست رفته، ما دیگه اصلا اون سوشال کانتکست رو نداریم با برآمدن سکولاریزیشن و مدرنیتی و چه و چه و چه و اینها. به همین دلیل اصلا مسیحیت آسیب ناپذیر شده، اصلا هیچ تیری نمیتونه به این سمت بیاد، چون بین این دو تا دنیا اینقدر تباین و تمایز و شکاف و شقاق حاصل شده است. It is now too late to be medieval. امروز روز به قول خودمون بسیار دیره که ما هنوز بخوایم قرون وسطایی باشیم. یعنی یه اتفاقی افتاده، چرخ زمان رو شما دیگه نمیتونید به عقب برگردونید. یادتون هست اون بحثایی که پس از قبض و بسط و اینها که آقای دکتر سروش مطرح کرده بود، یه میگفتن ایشون داره میگه که بعد دین رو عصری بکنیم، نه بعد عصر رو دینی بکنیم. ایشون داره میگه که مکندهایر میگه و خیلی دیگه میگن که بابا دیگه گذشته که شما بخواید چرخ تاریخ رو به عقب ببرید، عصر رو دینی بکنید. اگر کاری بتونید بکنید اینه که دین رو عصری بکنید. آیا او شدنی هست یا نه که همین بحثای فلسفه دین دست کم در فلسفه دین هم مطرح میشه. عرض میشود که نه، اصلا داستان از این حرفا گذشته. It is too late to be medieval. دیگه نمیشه سنتی و قرون وسطایی بود. سوشال کانتکست از دست رفته. And it is too empty and too easy to be Kierkegaardian. تو خالی شده و بسیار آسان و به یه معنا کم معنا و کم سطحه، یعنی یه حرف به یه معنا ساده و سطحی است که بخوایم کیرکگاردی باشیم، به آره دین و معیارهای درونی دین و عرض کنم که دین ربطی به عقلانیت نداره و اینا، دیگه نمیشه کیرکگاردی بود، نمیشه در این حال قرون وسطایی بود. Thus skeptic and believer do not share a common grasp of the relevant concepts any more than anthropologist and azand do. پس به این ترتیب شکاک و مؤمن دیگر یک common grasp، یک فهم دقیق و عمیق مشترکی از relevant concepts، از مفاهیم مربوطه، مفاهیم مشترک رو ندارند، همچنان که دیگه مردم شناسا و اقوامی که مورد مطالعه اونها بودن، به عنوان مثال قوم آزند رو میگه که اگر اشتباه نکنم توی از من استرالیا هستن و یکی از مردم شناسان بازم اگر اشتباه نکنم ادوارد تایلر در موردشون بررسی میکرد، شاید اشتباه میکنم، به هر حال یکی از اینها، همچنان که بین اونا یک دنیا فاصله هست، بین این ارز کنم اسکپتیک یعنی شکاک و بلیور و مؤمن هم این فاصله عمیق حاصل شده. And if the believer wishes to, he can always claim that we can only disagree with him. اگر فرد مؤمن مایل باشه میتونه همیشه ادعا بکنی که we can only disagree with him، میتونیم ما بیرونی باش مخالفت بکنیم، because we do not understand him. ما باش مخالفت میکنیم چون نمیفهمیمش، نه اینکه میفهمیم و باش مخالفت میکنیم، همون آسیب ناپذیری، ما اصلا رو نمیفهمیم و به همین جهت باش مخالفت میکنیم. او میتونه چون ادعای بکنه، او یه متدین از درون به ما یه فیلسوف دین، جامعه شناس، مردم شناس دین، از بیرون بگه که بابا جون سر مخالفت شما با من متدین درونی، نه اینی که میفهمید و مخالفت میکنید، سر مخالفت اینه که اصلا نمیفهمید من چی میگم و طبیعیه که بعد مخالفت بکنید. و جمله آخر، but the implications of this defense of belief are more fatal to it than any attack could be. جمله معروف مرحوم دکتر شریعتی یادتون هست دیگه، حالا حداقل من از ایشون شنیده بودم، خدا رحمتشون کنه، که بهترین حمله ها چیه؟ دفاع بده. دقیقاً همین جمله است. میگه که این اصطلاح قول سخن آخر جناب مکنتایر هست در این مقاله، اما دلالت ها، نتایج و مدلولات یک همچین دفاعی از باور، یعنی فرد درونی بگه منو با من مخالفید، نه اینکه اشکال بر من وارد میکنی، بلکه اصلا منو نمیفهمید از بنیاد، مدلولات یک همچه موضعی و یک همچه دفاعی از دین are more fatal، بیشتر آسیب رساننده و میراننده و مهلک و مخربه to it نسبت به دین و باور دینی than any attack could be، نسبت به هر حمله‌ای که به دین میشه. یعنی اگر فرد مؤمن بیاد بگه که اینجوری بخواد دفاع بکنه از دین، بگه که شما با من مخالفتتون، یعنی مخالفت بیرونیان با دین و نفهمیدنشون ناشی از این که اصلا از بنیاد ما با همدیگر فاصله دوتا خود داریم، در واقع این مخالفت ها ناشی از اینه که اصلا منو نفهمیدید، اون وقت این درسته که ظاهرش دفاعه، اما این دفاعیست که در واقع بیشتر این حمله رو خود این دفاع داره ولو نادانسته و ناآگاهانه و ناهوشیارانه به باورهای دینی میکنه. خب این خلاصه مقاله. اما من چی میخوام بگم خدمتتون؟ اولا نفس این که به هر حال معرفی این تفکر و این بحث و اینکه یک واقعا چالنجه، و بعد هم حالا من دیگه نمیرسم به اینکه وارد بحث‌های بیشتری بشم درباره پاسخ‌هایی که داده شده. از جمله کسانی که پاسخ داده اند عرض کنم، الان منابعش هم در ذهنم نیست، حالا اگر خواستید بعد نگاهی بکنم تأملی و جستجویی و بعد براتون بگذارم. اگر اشتباه نکنم در کتاب Faith and Philosophers که جان هیت خدا رحمتش کنه عرض کنم که ادیت کرده، در اونجا شاید اگر درست در خاطرم باشه اونجا یه فصلی در این باب هست که مکنتایر اونجا هم فکر کنم آره این مقاله رو دوباره آورده است، شاید یه ورژن متفاوتی باشه ولی شاید عیناً هم همین باشه، من مقایسه نکردم. کسانی مثل آقای ویلیام آلستون یه پاسخی داده و بعد برخی دیگه، حالا برخی از نکات منم شاید از اونجاست، من از قبل البته اخیراً نگاه نکردم، از قبل در ذهنم به خیال خودم نکات خودم البته اینا، ولی در این حال اون لیترچر رو شما بخواید دنبال کنید دست کم یه جایی که میشه دنبال کرد اونجاست. من بنویسم اسم Faith and Philosophers جان هیک هست. یه کنفرانس جالبی بوده در امریکا، Faith and the Philosophers، اگر دوستان بگردن پیدا کنن، ادیتورش همون جان هیک هست، عرض به حضورتون که در اونجا این به فصلی به این بحث اختصاص شده، یعنی مقاله مکنتایر اونجا دوباره ارائه میشه، حالا شک دارم عیناً یا با یه اختلافات کمی، و بعد کسانی بهش پاسخ میدن، یکیش یه آقای کلارک، یکیش یه آقای اگر اشتباه نکنم شاید در جای دیگری به نام دانت وب، اسم کوچیکی کلارک یادم نیست، عرض به حضور شما که یکی آقای وب هست که شاید جای دیگری دانت وب در جای دیگری بهش جواب بده، یا در همین جایی که هم آقای ویلیام آلستون معروف هست کوتاهی هم میده. با هم این بحث رو میبینید خیلی بحث های تحلیلیه بین فیلسوفان تحلیلیست و متد بحث هم بحث تحلیلیست، ولی در این حال خیلی دشواری توش هست، یعنی اصلا اینکه دقیقا چی میخواد بگه آقای مکنتایر مورد پرسش قرار گرفته و بعد هم پاسخهای داده شده. من قطع نظر از اون چه خودم عرض میشود که میرسه اینجا اختصار عرض میکنم، الان تو زیاد چیزایی نوشتم که حالا در اون مقاله خواهد اومد، ولی بعد بین اینها گزینش بکنم در حد یک 7-8 دقیقه بیشتر وقت دوستان رو. ببینید یک چیزایی که من به نظم و ترتیبی نجوییم، به قول مولانا هرچه میخواهد دل تنگت بگو، یک چیزایی عرض بکنم و دیگه بذارم به پیگیری دوستان و بحثای دوستان و مشارکت و تعاملات دوستان که قطعاً بحث رو پیش خواهد بود. یک کشفی که من به نظرم میرسه اول این است که خب بحثی که آقای مکنتایر مطرح میکنه، اولا خب خود این ادبیات رو من خواستم معرفی بکنم، اینسایدر اوتسایدر رو این تعبیر رو مکنتایر به کار نمیبره، ولی خیلی از کتاباش رو اگر مراجعه بکنید توی بحث دین شناسی، این مقاله مکنتایر رو که مقاله فلسفی است توی اونجا تحت عنوان مثلا یه فصلی تحت عنوان اینسایدر اوتسایدر اینسایدر اوتسایدر پرابلم که هست، این مقاله رو میارن، مقاله کلاسیکی هست در این زمینه. یکی از فکر من به نحال اینو معرفی کردم و اصل مدعا و استدلالا و بحثاشو به اجمال عرض کردم، اما از وضو شما که چیزی که من به نظرم میرسه، یکی این که علارغم این که یعنی خیلی جاها شما دیدید دیگه، ما مثل فرض کنید اون بحث معروف چیست از به حضورتون که بحث حرکت زمان، خب یه استدلال میکنید که شما تو استدلال فلسفی بخواید پاسخ بدید که نه چگونه حرکت ممکنه، به این سادگی نیست، اما در این حال حرکت رو میبینیم انجام میشه، همون لاک پشته بالاخره صبحم که راه میفته از این ور اتاق میرسه به اون ور اتاق، ما هم از خونمون راه میفتیم میریم مثلا محل کارمون یا بازاری خریدی و میریم و برمیگردیم، درسته با اون اشکالات فلسفی واقعا دست و پنجه نرم کردن به حال خودش کاری است برای فیلسوف در جای خودش، ولی بالاخره این کامن سنس فلسفی، این کامن سنس همین چیزی به ما میگه و اون اینکه بالاخره باید یه راهی پیدا بکنیم برای او در جای خودش، ولی آقای زنون یا هر کسی که طرفدار او هستی برای این عنوان واقعیت عینی پیش روی ماست که حرکت انجام میشه، یه چیزی شبیه به اون اینجا هم ببینید، به هر حال در طول تاریخ اندیشه بشر حتی در این دورانی که به تعبیر آقای مکنتایر این سوشال کانتکست is not there anymore, is absent, این کانتکست اجتماعی که غایبه و وجود نداره, is lacking, همچنان نوعی گفتگو و مکالمه بین شکاک و مؤمن برقرار میشه. این همه بحثایی که صورت گرفته, مثلا مناظره هایی که هست, شما حالا نمیدونم ملان دیگه متاسفانه مدت هاست دسترسی به چیز ندارم, این VPN و یوتیوب و اینها بعد از این چند ماه اخیر, که خب واقعا هم نمیدونم, به هر حال یه جای ما اهل دانشگاه باید یه اعتراضی بکنیم. آقا آخه حالا البته خواهند گفت یه دید همه زندگیشون رفته بالا, کار کاسبیشون مبتنی بر این اینستاگرام و اون چیزا بوده, حالا شما در فکر چی هستی که مثلا نمیتونی دسترسی به یوتیوب داشته باشی؟ نمیدونم, ولی به هر حال نباید خیلی هم وقتی رها بکنی حاکمیت رو دیگه, حالا 6 ماه نه 6 سال دیگه هم همینطور وضع ادامه پیدا خواهد کرد, در حالی که اینا ابزارهای اصلی کار ماست. خب ما دسترسی به یوتیوب نداریم, دسترسی به خیلی وبسایت‌ها نداریم, کار علمیمون رو نمیتونیم انجام بدیم. توی یوتیوب مثلا شما فرض کنید میرفتید, حالا اگر الان بتونید برید, مثلا بحث‌های بین, فرض کنید یه نمونهشو میگم, یه بحثی توی آکسفورد بود سال‌ها پیش, یه جایی دوباره پیش اشاره کردن بین آقای ریچارد داکینز, معروف مرشد معروف دانشگاه آکسفورد, زیست‌شناس دانشگاه آکسفورد, و دانش فلسفه و دین دانشگاه آکسفورد, دو سه ساعت با هم دیگر سر و کله میزنن و خیلی هم بحث مفیدی است. شما ممکنه بگید که آره یه جاهایی اینا انگار همدیگر رو نمیفهمن, به قول فرنگی ها they talk past each other, از همدیگر عبور میکنن, مثل همون مثال دو طبقه ساختمونی که دو نفر آدم توش گذر میکنن رو به ذهن متبادر میکنه نحوه یه گفتگوی و اینها, یا شاید مثال افراطی ترش بدارید ولی در حال گویا ترش مثال عرض کنم گفتگوی مریض و کر مولانای خود ماست, که اون کره به هر حال همسرش مجابش میکنه که بابا پاشو بری همسایه رو ببین چند ماه مریض تو سر بهش نزدی, اون میگه بابا من کرم نمیفهمم چی میگه, من چی بگم, میگه پاشو برو بالاخره تو میگی که مثلا فلان حالت خوبه, اون همچی جوابی میده, مثلا میگه آره مثلا بهتر شدم, تو میگی الحمدلله, همینطور حتما داستان شنیدی, میگه نه پامیشو میره بود سوالای میکنه, مثلا همچی جوابی نمیده, میگه حالا چطوره, مثلا میگم میمیرم, میگه الحمدلله, حتما داستان شنیدی. خیلی وقت گفتگو از این سنخ میشه, ولی در عین حال علل اصول ما احساس میکنیم که یه گفتگوی مفیدی صورت گرفته, دست کم 60% 70%, حالا ممکن است کسی بگه کمتر, ولی کسی هم بگه بیشتر, بالاخره یک common understandingی بین اینها هست. یکی از علتاش اینه که, یعنی دلایلش علتاش هرچی, که بسیاری از این, حالا ریچارد داکینز رو من نمیدونم, زندگیشو نخوندم ببینم آیا یه وقتی مثلا مؤمن بوده یا نبوده, خیلی از این شکاکای امروزی مؤمن دیروزی بودن, البته بالعکسش هم داریم. حالا نمونه واضحش فرض بفرمایید شکاکی که مؤمن شده مثلا آقای آنتونی فلو از فیلسوفان معروف, حالا مؤمن به معنی مؤمن به خدا, خدای دیستیک, یا بالعکس. ولی به هر حال خیلی از این کسانی که الان شکاکن قبلا مؤمن بودن و به اعتبار اون ایمان قبلی بالاخره گویی در یه زمان این حالا آوتسایدر شده, ولی یه زمان این خدا رو به کار میبره, میگه خدا نیست, استدلال میکنه علیه وجود خدا, استدلال میکنه علیه وجود روح, استدلال میکنه علیه نمیدونم معاد یا هر چیزی, هر چیزی در این زمینه ها, یا استدلال میکنه به نفع نامفهوم بودن زبان دین یا هر چیزی. به هر حال یه فهم مشترکی داره, یه فهمی داره که مؤمنان باش میتونن رابطه گفتگویی برقرار کنن, بنابراین این چنین هم دنیاهاشون به شکل کامن سنسی در میابیم که گویی که خیلی هم اون اختلاف چنان از به حضورتون که چیز نیست, عمیق و پل نازدنی نیست, به هر حال پل‌هایی ساخته میشه, هرچند یک کسی این برای پل, یک کسی اون برای پل, ولی پل ساخته میشه, پیوندهایی برقرار میشه و گفتگویی صورت میگیره. بنابراین حالا من بخوام سریعا به نتیجه بحث خودم برسم, به هر حال فلسفه دین حرفی برای مؤمنان داره, همچنان که مؤمنان هم برای فیلسوفان دین حرف دارن, و این پل همواره باید برقرار باشه, علی‌رغم اینکه پل لغزنده است, علی‌رغم اینکه یه وقتای پیچ‌های زیر پل شل میشه و ممکنه بریزه, ما باید یه ستون‌های زیرش بزنیم که این دوباره بر بخیزه و این گفتگو بین فیلسوف دین و متدین دینی برقرار بشه. حالا یه وقتی در یک شخص خود ما این گفتگو برقراره, چیزی که من نه به عنوان فرد مؤمن ولی به عنوان فردی که برقرار علاقه دینی داشتم و دارم, همواره باش رو به رو هستم, همواره واقعا در طول سالیان سال, الان میتونم بگم واقعا بیش از 30 سال هست که مستقیم و غیر مستقیم آگاهانه و ناآگاهانه با این پرسش ها روبرو بودم, از زمانی که دست کم ببینید آقای دکتر اسپانی اشاره کردن, من اول الهیات اسلامی خوندم ولی دانشگاه الهیات لیسانسم اون موقع, البته خب لیسانس عمومی بود اون موقع, الان ظاهرا چند سالش لیسانسم تخصصی شده, ولی زمان ما لیسانس عمومی بود سال 61 و 62 اینا بعد از انقلاب فرهنگی. بعدش من وارد به جهت علاقه به ادیان دیگه وارد حیطه ادیان عرفان شدم و از اونجا بعد یواش یواش آشنایی با ادیان دیگه, این پرسش های فلسفی دینی در ذهن من به قوت برانگیخته و الان از سال 65، یعنی الان میشه تقریبا چقدر میشه 35 6 سالی که من با این پرسش ها واقعا روبرو بودم و هستم. البته نبین منو که 35 سال پیشرفت کردم، شاید 3 میلی متر و نیم هم پیشرفت نکرده باشم، ولی دست کم پرسش ها در ذهنم بوده است. عرض میشود که حالا چی اینو گفتم برای این که عرض بکنم که که این پل رو باید دائم برقرار کرد. یهو من پریدم به اون نتایج بحثم که به خاطر این اشکالات که هست، که این فهم یه جاهایی تعبیر فرنگی ابسکیور میشه، یعنی مبهم میشه، این شیشه بین اینسایدر آنسایدر مه میگیره، ابر میگیره و این از اون سو و او از این سو رو درست نمیتونه ببینه، اما به هر حال یه شیشه هست که کم و بیش اون ورش دیده میشه که یه آدمه و نه مثلا فرض فرمایید چی میدونم یه گل یا یک کوه. و خب هی باید کوشش بشه که این شیشه رو ما طبعا شفافش کنیم. در این حال در نهایت هم این شیشه شفافیت کامل نمیپذیره، اما به هر حال همچنان it's a worthwhile enterprise، یک کوشش و کار معرفتی و وجودی ارزشمنده و سزاواری که ما به هر حال اگر علاقه داریم بهش انرژی و وقت و زمان و به قول امروزی و فسفر مغز اختصاص بدیم. عرض به حضورتون که بله، خب فکر کنم وقت چون تموم میشه، من حالا یک نکته رو در انتها گفتم، من یکی دو تا نکته نقدی هم عرض بکنم که خیلی ناظر به اون اصل نقد و قلب نقد من هست. نکات فرعی دیگری هم هست، چون وقت گذشته به اونها نمیپردازم. اگر در پرسش و پاسخ مطرح شد به قدری که بتونم پاسخ میدم، یا نتونستم البته مثل همه اهل کتاب و عرض کنم دانشگاهی یه پرت و پلایی میگم برای اینکه یه چیزی جواب داده باشم، ولی شما طبعا خواهید فهمید که جواب یا پرت و پلاست. تو پرانتز بازم میگم خدا رحمتش کنه جان هیچ، اون سالهایی که ما بیرمنگام باش بودیم به وقتی بهش میگفتم که مثلا فلانی، مثلا فلان فیلسوف دین این حرفو زده، به نظر خیلی حرف بچگانه ای است، این چرا این حرفا رو زده؟ میگفت فلانی بالاخره ما حالا اهل این چیزا فیلسوفا دین شناسا هر چی دانشمندا بالاخره بنی تو گت پی، بالاخره ما بعد روزیمون از یه جایی برسه، یه حقوق یه پولی برسه، نیاز به مقاله داریم، کتاب داریم، توی اونها خیلی وقت حرفا پرت و پلا هم میزنیم، همش رو واقعا جدی نباید گرفت. حالا شما خیلی از این حرفا بنده رو جدی نگیرید، ولی ببینید من یه نقد اصلیم اینه که حالا البته نتایجش خیلی جاها میتونه سرریز بشه، ولی اینجا هم در جای خودش محل اعتنا و اهمیت هست. اون این است که آقای چیز البته خب فضا نداشته، ولی به هر حال میتونست اشاره بکنه دست کم توی پاراگراف. یه وقتی شما سخن از اسکپتیک و مؤمن میزنید، اینجا سخن از دو تا فرد میزنید یا دو تا رویکرد شکاکانه و رویکرد مؤمنانه، believing or believers attitude and skeptical or skeptic attitude یا skeptic and believer. اینا رو یه خورده باید بازش بکنیم. شکاک یعنی کی، یعنی چی؟ و بعد هم شاید بیشتر اونجایی که اهمیت داره از نظر این نقد فعلی من اینی که بلیور یعنی چی و یعنی کی. مؤمن و متدین به همه ادیان، اینجا من از اون بحثایی که نیان اسمارت کرده بدون ارتباط با این بحث استفاده میکنم، بحثی که همه دوستان باش آشنا، من بارها بهش اشاره کردم در بحث دین شناسی در کلاس آبو اینا، حتما همه دوستان آشنا هستن و سخن بعضی از بزرگواران هم چند روزه بود، اون 6-7 بعدی که 6 or 7 dimensions of religion، البته حرف تازه ای هم نیست، فقط ما یه ارجاع میدیم به حرف نینیان اسمارت 7 or 6 dimensions of religion. از میگه اونجا در واقع بحث چی هست؟ بحث این هست که دین ابعاد مختلف داره. حالا این میگم چیز تازه ای هم نیست، ما میگیم اصول و فروع دین، ما چیزای دیگه شبیه به این میگیم. اون 6-7 بعد دین رو تقسیم کرده، گفته بعد داکترینال اعتقادی، بعد اینستیتوشنال نهادی، بعد اکسپریانشال عرض کنم تجربی، بعد لیگال اتیکال حقوقی اخلاقی، بعد متریال مادی. 6-7 بعد رو بررسی مطرح کرده. اینا رو معتقده که هر دینی کم یا بیش با اختلاف مراتب و درجات همه ادیان همه اینها رو دارن. حالا به این تفکیک که ما و این ابعاد که ما وقتی توجه داشته باشیم، در نصد عرض بنده این هست که شما آقای مکنتایر این مفهوم مؤمن رو در اجمال و ابهام رها کرده اید، و وقتی این در اجمال و ابهام رها میشه، ما نمیدونیم که اسکپتیک چگونه آیا میتونه این طرف رو بفهمه یا نفهمه، چیه این طرف رو میتونه بفهمه یا نمیتونه بفهمه، چقدر از چه چیز این طرف از اون 6-7 بعد رو میتونه بفهمه یا نمیتونه بفهمه. این رو وقتی مورد لحاظ قرار میدیم، این نوع نگاه به دین رو که نگاه خاص بنده هم نیست، از اسمارت نقل کردم و همه ما باش آشناییم که هر دینی یه چیز نیست، اون وقت این وقتی که تفصیل پیدا میکنه سخن ما درباره ارتباط شکاک با دین یا با متدین هم دچار تفصیل باید بشه، و ما این تفصیل رو در سخن مکنتایر نمیبینیم. این تفصیل ها رو چرا مهمه؟
از اون جهت که به نحو کلی، خیلی کلی، اون هفتا رو میشه توی دو تا چیز دست کم خلاصه کرد. یعنی میگیم اون هفتا رو ما ریدیوس میکنیم به دو تا چیز خیلی مهم در دین. یکی بعد معرفتی گزارعی به تعبیر اینتلیکچوال دین، در واقع اینتلیکچوال دایمنشن آف ریلیجن. بعد عرض به حضور شما که معرفتی دین، فلسفی کلامی، و بعد هم اکسپریانشال دایمنشن آف دین که بعد بعد تجربی، بگید معنوی، عرفانی، وجودی، اکسپریانشال، اگزیستنشال، میستیکال، همه اینا رو من کم و بیش به یه معنا به کار میبرم. حالا ممکنه با دقت بیشتر از هم باید باشون کنیم، ولی این دو تا رو به نحو کلی، یعنی ما دین، الان شما، من وقتی به خودم نگاه میکنم، وقتی که به دین اسلام یا دین تشیع نگاه میکنم، چیه؟ یک بحث اعتقادیه. میگیم حالا همون چیزی که با اهل سنت مشترکیم، نبوت و توحید و معاد و این هاست، توحید و نبوت و معاد. بعد هم یه فروع دین داریم که داری عملیست بیشتر، یه حالا اصول دین تشیع هم اصول تشیع داریم، از کنم عدل و امامت و این چیز. وقتی که میگیم دین، معمولا اینا به نظرمون میاد درسته، اما در این حال این بود اعتقادی دینه. یه فردی میتونه از بود در بود اعتقادی به همه اینا باور داشته باشه، یعنی ازش بپرسی خدا هست یا نه، بگه آره. چند تاست؟ بگه یه دونه. تو از یه مسیحی بپرسی، بگه آره هست. چند تاست؟ حالا به یک معنای از معانی سه تاست، ابا ابن روح القدس الی آخر. در ادیان دیگه، در باب سایر آیتم ها یا موضوعات دینی و کلامی و اعتقادی، اما واقعا خب خودمون داریم، هم در خودمون و هم در دیگران، این که خب به قول علما گفت هذا اول الکلام، این تازه اول بحثه. فرد رو ما متدین خودمون هم متدین نمیدونیم اگر اینکه بی اعتنا باشیم نسبت به این باورها و اینا رو صرفا به عنوان باورهای اینتלקچوال و عقلانی و معرفتی تشخیص بدیم و تصدیق کنیم، اما اینا هیچ در وجود ما انعکاس و تأثیری نداشته باشه. و همیشه یاد این جمله معروف، یکی دوبارم شاید دوباره هم در این خلال کنفرانس عرض کردم، کانتول اسمیت میگه، میگه از من پرسیدن تو مسیحی هستی؟ گفتم امروز نیستم، دیروز بودم. پرسیدن چی؟ گفتم من امروز خیلی عملی به من، دیروز به همسایم کمک کردم، دیروز مسیحی بودم، امروز نیستم. امروز حتی اکثر، نه اینکه امروز باورهای مسیحی تو ذهنم شل شده یا از بین رفته، نه، اونا هست و قوت خودش در جای خودش باقی است، ولی هیچ کاری به عنوان مسیحی نکردم که به تعبیر خودمان امروزه بگیم، به تعبیر خود ما بگیم، اسلامیش بگیم، خدا رو راضی بکنه، خلق رو راضی بکنه، اونه که من رو مسیحی میکنه واقعا. ولی داشتن دست گذاره در ذهن، خب همه ما با این تفکیک و اینا آشنا هستیم. حالا من ناظر به این، یعنی با مبنا قرار دادن این تفکیک رایج و مشهور و معروف، عرض میکنم آقای مکنتایر، در واقع این که شما میگید باور با فهم ممکن قابل جمع نیست، فهم بیرونی با باور درونی، اگر درست باشه که تو حد زیادی هم تا حدی دست کم بگیم درسته، چون در تقویب بعضی نکاتی که قبل گفتم، حتی در این باره هم partially true، تا حدی درسته، نه not totally true، نه کاملا درست، اما وقتی که میاد به این بعد ایمانی، اون حرف شما درست تره. یعنی اگر یک فرد بیرونی از درون هیچ تجربه دینی نداشته باشه، آره فهمش از درون دین دچار اشکال بیشتره. ولی در واقع شما که اتفاقا اون بحث اینتלקچوال برای تو خیلی جالبه، چون اون چیزی که مهمه در دیدید که سوشال کانتکست رو مطرح می‌کنه. درسته در این سوشال کانتکست جنبه‌های تجربی دین هم داشتنش و دفاع ازش و ابراز آشکار کردنش دشوارتر شده، ولی اون جنبه‌های عقلانی اینتלקچوال دین هم خیلی دشوارتر شده، بلکه بیشتر دشوار شده، چرا که علم پیشرفت کرده، فلسفه پیشرفت کرده، تکنولوژی پیشرفت کرده، تئوری تکامل، نمی‌دونم تئوری گالیله و کوپرنیکو چه و اون روانشناسی فروید چه اینا همش سبب شده که در ناحیه باور ما بیشتر دچار مشکل بشیم و اون سوشال کانتکست از دست بره. بنابراین به لحاظ عقاید ما مشکل داریم، اما به لحاظ عرض کنم تجربی یه نفر اتفاقا هم میتونه بگه مشکل داریم، هم یه نفر میتونه بگه اتفاقا نه، ما میتونیم این بود رو حفظ بکنیم. یعنی من همچنان به لحاظ معنای زندگی، به لحاظ تجربه ارتباط با دیگران، تجربه ارتباط با زندگی و معنای زندگی خودم رو به شدت محتاج دین بدونم و متدین بدونم، و در این حال اون وقت این رو اگر اون فرد بیرونی از دین نداشته باشه، طبعا فهمش از دین به غایت مشکل تر میشه. دقت میکنید؟ و بنابراین این رو باید شاید بیشتر به این جانب برد تا به اون جانب اینتלקچوال، که اون جانب اینتלקچوال رو بالاخره فرد هم بلو اینکه قبلا مؤمن نبوده، از اول اصلا مشرک و ملحد بوده، بدونه بخوندن چهار تا کتاب کلامی الهیاتی به هر حال بفهمه که خدایی که یه فرد مؤمن میگه یعنی چی. بره آکوایناس رو بخونه، تعریف میگه خدا اینه، برهانهای پنجگانه اثبات وجود خدا، یا مولا صدرا یا ابن سینا یا هر کسی، میردامات رو بخونه، حالا اگر فهمید استوفه و استوقسات یعنی چی، بالاخره به یه چیزی میرسه از مفهوم خدا. ولی این جنبه اکسپریانشال اگزیستنشال در واقع بسیار کار رو دشوارتر میکنه، که اگر کسی اون تجربه رو نداشته باشه، واقعا از حق دین و از گوهر دین کمتر و کمتر آگاهی داره و اون فهم بین اون دو زدن اون پل به تبعش دشوارتر میشه. نکات دیگری هم داشتم ولی خیلی عذرخواهم که همین عرض کنم که میزان وقت از دوستان گرفتم. خیلی ببخشید اگر ابهامی باشه در حدی که بتوانم در خدمت دوستان باشم در پرسش و پاسخ خدمتتون عرض میکنم. خیلی ممنونم از حوصله دوستان ببخشید دوستان و لطف و توجهتون و نکاتی که نوشتید و اظهار لطف کردید. خیلی ممنونم. من واقعا شرمنده هستم. در خدمتتون هستم. ببخشید من فرضم این بود که آقای دکتر اصفهانی پل خواهند زد ولی ظاهراً
خیلی تو ببخشید معذرت میخوام من یه لحظه طول کشید اینکه بلنگوم روشن بشه صدای من میاد الان
بله بله صدای شما هست
خیلی متشکر از هم آشنا کردن لاغل این بنده با خود این موضوع و همینجور طیف مسائلی که اینجا پوشش پیدا کرد و خلاصه به انحال مختلف مورد بحث قرار گرفت. حالا اولا اگر که دوستانی هستن که سوالی دارن که خب سوالشون رو یا مثل همیشه بلنگو روشن بکنن یا سوال بکنن. ولی من فکر کنم آقای دکتر چون خانم دکتر قاسمی این سوالی مطرح کردن میخواید سوال ایشون رو پاسخ بدین تا بعد اون وقت به بقیه بپردازیم.
خواهش میکنم. بله از جهات مختلف اولویت دارن، هم اولین سوال رو مطرح کردن، هم خانوما مقدمن و هم جهات دیگری که خب لازم به ذکر نیست. عرض به حضورتون که پرسش ایشون اینچنین که من میبینم این هست، گفتگو باید بین فیلسوف دین و متدین مطرح شود. من اینطوری عرض کردم آیا بین فیلسوف دین و متدین تمایز قائل شدید؟ بله و در نوع میشه قائل نشد. ببینید من عرض کردم اینسایدر اوتسایدر، فرضش اینه که اوتسایدر، حالا اینجا مشخصا فیلسوف دین و اینسایدر یعنی متدین، از هم دیگر یعنی دو تا شخصن. ولی در حال در درج کلامم در لابلای سخنم این بود که یه وقتی هم ممکنه یه مؤمن دوتا کلاه رو بر سر بکنه، با همون مثالی که گفتم از در زبان انگلیسی مطرحه، یعنی هر دو نقش رو به قول خودمون در صحنه ایفا بکنه. یعنی از یه طرف من به هر حال سعی میکنم در فلسفه دینی مطالعاتی داشته باشم به عنوان پژوهشگر فلسفه دین، در این حال احساس میکنم به هر دلیل از دلایل متدینم یا متدین هم باید باشم. در اصل طبعا این پرسش جدیتر میشه و وجودیتر میشه. یعنی یه وقت هست که شما اینا دو نفرن، خب حتی اکثر آخر روز به قول انگلیسی at the end of the day میگن خب هم دیگه رو نمیفهمیم، چون آقای مکنتایر مثلا اثبات کرده که شکاک نمیتونه مؤمنو بفهمه. خب دیگه آخر روز شما برو خونت، منم میرم خونه خودم. اما این چالش به قول امروزه، این چالش خیلی قوت بیشتری پیدا میکنه وقتی اینا در وجود یک شخص مثل بنده و شما و دوستان دیگر عرض میشود که صورت میپذیره و عینیت پیدا میکنه. یعنی من احساس میکنم که به هر حال نمیخوام حیطه ایمان رو و تجربه دینی رو ترک بکنم به هر دلیلی. حالا میتونیم در موردش صحبت بکنیم. اینم من اشتباهی که صحبتام این پرسشی که از آقای پتیسون امروز داشتم این بود که واقعا تو این دنیای جدید چگونه میشه یک دیوات لایف، یک زندگی مخلصانه دینی، حالا به معنا معنوی و عرفانی اینها داشت با توجه به این همه موانعی که بر سرش به لحاظ نظری و عملی هست. خب نسبت به اینا اجمالا تفصیلا همین ما با مراتب مختلف وقوف داریم. اما در این حال به نظر میاد حداقل برخی از ماها مثل بنده و شما و دیگران سعی می‌کنیم که این دوتا رو با هم جمع بکنیم. هرچند گفت نیست ممکن جز سلطانی شگفت، ولی ما سلطانی شگفت هم نیستیم، یک بنده ناچیز حقیر و فقیریم. ولی به هر حال به نظرمون حالا رامون کج شد و افتادیم و دین خوندیم از حادثه یا هر چه بلخ یا همچه آقای پیدا کرد، حالا از طریق استادان بزرگواری که بنده داشتم شما داشتید یا در خواب به جوری الهام شد یا هر چه بلخ، این راه پیش پای ماست و داریم کار میکنیم. خیلی هم بر اساس تو همین مقالات دفن خوندم از این فیلسوفان غربی نوشته و هر ما اینو به اینا علاقه داریم. اگه علاقه نداشتیم میرفتیم وکیل میشدیم، از اون راه کلی پول کسب میکردیم، واقعا میدونستیم من بشیم. حالا اگر بالاخره در کنار این که مسائل اختزاعات معیشتی و اینا هست، ولی واقعا علاقمند هم هستیم و خیلی از برحال اهل تحقیق برشته شدم علاقمنده. ما علاقمند و این بحث هستیم، در این حال اون چالش های وجودی رو هم داریم. بنابراین بین اینها از این طریق و در این قالب نه تمایزی نیست و هر دوش میشه در یک شخص جمع بشه. اما بحث به نحو کلاسیک در ادبیات اردوزو شما فلسفه دین و به نحو دقیق در دینشناسی توش که فرض تمایزی هست، یعنی فیلسوف دین، جامعه شناس دین فرد بیرونی است و متدین بلیور فرد درونی است. اونجا این تمایز یعنی نقطه شروع بحث هست. امیدوارم به پرسشتون پاسخ داده باشم. متشکرم از دوستانی آقای دکتر صادق لطف فرمودن.
آیه دوست عزیزان آیه مقدسی بابت برمسالم است که به برداشتن نسبت به دانستن چه تفاوت یا برتری از لحاظ معرفتی و محتوای اطلاعاتی نه وجودی و تجربی و روان شناختی دارد. پرسشو بخونم ببینم چی ازش میفهمم، یه چیزی که فهمیدم. باور داشتن نسبت به دانستن چه تفاوت یا برتری از لحاظ معرفتی و محتوای اطلاعاتی دارد. ببینید حداقل در مورد تفاوتش من میتونم سخن بگم، اما در مورد برتریش خب یه قدری مسئله دشوار میشه. یعنی بیشتر میره به یه حیطه‌ای که توش اختلاف نظر بیشتر میشه. منظورم این هست، این ممکن کسی بگه که نه این باور برتر از دانستن نیست، یه کسی ممکنه بگه هست، یا یه کسی ممکنه بگه نه دانستن برتر از باوره، یا بالعکسش، یا حتی شقوق دیگه. دست کم شروع کنیم با تفاوت. ببینید خب تفاوتش به نظر کم و بیش روشنه. دانستن هم میدونم دیگه، knowing that، knowing how، نمیدونم knowing، اینا هم تفکیکاتی تو فلسفه تحلیلی شده که حالا من شاید لازم نباشه با دونا بشم. اینکه یه وقت شما میدونید چگونه یک کاری رو انجام میدید، مثل یه مهارت میشه، من میدونم چگونه رانندگی کنم، در تمایز با اینکه knowing that یه گزاره‌ای در ذهنم هست، دقت میکنید، اینکه مثلا برای رانندگی باید گواهینامه داشت، یا حتی یه مرتبه بیشتر میدونم که قواعد رانندگی چیه، یعنی کتابشو خوندم، ولی هیچ مهارتی در اینکه بشینم پشت فرمون بتونم رانندگی بکنم، حتی انجام ماشین رو به جلو برانم ندارم. اینا همش در دانستن هم تفکیک‌ها و تمایزات و درجات هست. ولی حالا از این دقایق که بگذاریم، بالاخره دانستن از سنخ یه چیزیست که در حالا ساده ترش بخوایم بکنیم یا مشخص تر بگیم، یه پدیده ایست که در ذهن ما رخ میده، در مغز ما رخ میده. البته طبعا از نورولوژیست های امروز، عصب شناس های امروز، کاگنیتیو سایکولوژیست ها، روانشناسان معرفت و اینا که بپرسی، همه اینا میگن هر چی در وجود ما اتفاق میفته در مغز ماست و سخن من ناقض اون نیست. اما در این حال ما همینطوری به نحوه به قول معروف استطرادی و به قول علما، به قول خودمون کامن سنسی و همینطوری متعارف، وقتی که سخن از دانستن میگیم، مثل حالا شما به من اطلاع دادید، مثلا فرض کنید این که مثلا میگم امروز مثلا دلار شده 50,000 تومان، من مثلا دیروز خبر داشتم که مثلا 40,000 تومان بود، خدای ناکرده شما من امروز خبر دادید که فلانی دلار امروز شد 50,000 تومان. خب این صرف دانستن دیگه، یعنی به اطلاعات من اضافه شد و من اینو میتونم در قالب یک گزاره بیان کنم، بنویسم نرخ تبدیل دلار به مثلا تومان یا ریال امروز مثلا روز چه میرم چهارشنبه فلان تاریخ 50,000 تومان است. خب این میشه یه گزاره ناظر به اون دانستنه که در مغز من رخ میده، هیچ ارتباطی با هیچ پاره دیگری از وجود من نداره. من میتونم مطلقاً خنثای نسبت به این باشم. حالا این یه خورده از اون نظر که با جیب ما و سفره ما و گوشتی که فردا میخریم مستقیما ارتباط پیدا میکنه، شاید مثال خوبی نیست. بگیم فرض کنید مثل اون مثالی که زدن دیگه، برای یه چیز خیلی بی ارتباط، گویند که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد. یه جایی پشت کوه جابلقا و جابلسا مثلا یه کوهی بوده به نام کوه سقسین، یا نبود، اون پشت یه آدمی زندگی میکنه، این مثلا 100 تا کمان داشته، تیر داشته، حالا یکیشو امروز گم کرده. این یه دانستن برای من دیگه، درست، اما هیچ دخلی به من نداره. یعنی من بدونم یا ندونم تقریبا میشه ادعا کرد که مطلقاً هیچ فرقی در حال من ایجاد نمیکنه، مگر اینکه من یه جای بحثی شد، چون این اطلاع دارم بخوام فضلی بفروشم بگم که آقا شما نمیدونید، ولی من میدونم که اون فرد پشت کوه مثلا یه کمانش امروز گم شد، ولی اینا آخه چه هنری است، چه فضلی است. بنابراین هیچ این دانستن مهم نیست. اما در نقطه مقابلش باور داشتن خیلی نکته مهمی است. اتفاقا نکته ای که در ارتباط با بحث مکنتایر می‌خواستم باز کنم، دیگه وقت اجازه نداد و نخواستم زیاد وقت دوستان رو بگیرم، سر در ایجاد کنم بیش از حد. اون است که این باور در واقع یه چیزی است که واقعا جالبه. حالا ریشه های لغت ریلیجن و اگر بشکافید این میرسید و در حالا لغت عربی ما در فارسی به کار می‌بریم معادل باور اعتقاد، این نکته هست که نوعی با عقیده و همون اعتقاد و عقیده است، با عقد به معنی پیوند برقرار کردن. اتفاقا توی چیز توی لاتین الان یادم نیست از اون 3-4 تا معناش کدومشه، ریلیجن فکر کنم یه چیزی هست که به معنی پیوند بر یه چیزی رو گره زدنه، یک گرهی با وجود ما، بگید با قلب ما، با احساس ما، با عواطف ما، با یه حیطه فراتر از حیطه عقل به سا همون مغز ما برقرار میکنه. درسته وقتی که شما مگر اینکه ما باور رو به معنی خیلی وقتا به کار میبریم، یعنی باورم میشه یه چیزی شبیه به این که مثلا
تو این اتاق مثلا فرض فرمایید من الان مثلا یه پنکه هست مثلا تو اتاق من، یا دو تا کامپیوتر هست. خب این چه خیلی اهمیتی برای شما نداره وقتی که بدونیدش، اما باور به این که فرض فرمایید من مثلا باور به این که مثلا خدا هست، باور به این که قیام، بحثایی به نظر من کیرکگار و سیمون وی و همین جناب فیلیپس و بیتریشان، اینا خیلی خوبه، من خیلی ازشون استفاده میکنم تو حالا این کتاب هم نوشتم در حالا پژوهش، انشاءالله پژوهش با خواهم آورد، که از یه سنخیست که این باور از یه سنخیست که دیگه شما وقتی بهش رسیدی دیگه زندگی شما با پیش از باور فرق میکنه، در حالی که خیلی از دانستنا مثل همون مثال تیر و کمان شما احوالتون میتونه بعدش و پیشش کاملا با یکدیگر یا دست کم بگیم بسیار بسیار نزدیک به کاملا یکی باشه. اما باور به معنی درست کلمه، آنچنان که من میفهممش و به نظر من باید در بحث‌های فلسفه دین و دین و اینا بهش اینگونه نگاه کرد و پرداخت، از یه سنخیست که پیش از باور و پس از باور فرد باورمند زندگیش حول اون ایمان و حول اون باور متحول میشه، دیگه اونجوری نمیتونی زندگی بکنی که قبلا زندگی میکردی، یه چیزی از سنخ اون عشق عرفانی میشه دیگه. که گفت پرسید یکی که عاشقی چیست، گفتم دو سه جور آمده، عطار مثل که داره مولانا در دیوان شمس داره، پرسید یکی که عاشقی چیست، گفتم که من پرس از این معانی آنگه که چون من شبی ببینی وانگه که بخاندت بخانی، که دیگه وقتی که شما از من بپرسید که اون گزاره این که مثلا اینجا دوتا کامپیوتر هست رو من میتونم، از تفاوتاش دارم میگم، من میتونم با شما شعرش کنم بگم که آره شما نمیدونستی من دوتا کامپیوتر دارم، بهت میگم من دوتا کامپیوتر مثلا دارم، این به علم شما افزوده میشه. اما در این حال وقتی که این ایمان میاد، من ایمان رو هم اتفاقا خیلی هم دیگه نمیدونم، فقط میتونم بگم که آره من احساس میکنم مؤمنم. شما از من بپرسی که دو کلمه میتونم حرف بزنم، بگم من مثلا فرض کنید تا دیروز زندگی رو بی‌معنا میافتم، امروز با معنا میابم، امروز از تخت خوابم با یه انگیزه و شادی و امید بیشتری بلند میشم صبح زود، ولی دیروز نه، دیروز میگفتم برای چی بلند شم، زندگی معنا نداشت و چیزای از این قبیل. اینا رو شما تا حدی میفهمید، اما عمق این تأثیر رو در وجود من دیگه نمیتونید بفهمید. و به همین جهت من عرض کردم یکی از اون جاهاییست که این پوله خیلی بین شکاک و مؤمن ضعیفتر و نحیفتر میشه که مکنتایر بهش نمیپردازه. این تفاوت هاست اجمالا در باب تمایزی که بین باور و دانستن هست، این در سطح تفاوت. اما برتری البته عرض کردم محل اختلاف نظره، یک کسی میتونه بگه که اصلا باور یعنی موهومات، چون دانستن از قبیل فکته، یعنی متعلق یا ابجکت ارز کنم که دانستن یا نالج اینه که علمی به من می افزاد. اما باور رو کسانی معتقدن که از سنخ توهم دیگه، چون هیچ چیز بیرونی نیست، این خدایی که متدینان در بارش صحبت میکنن و میگن بهش باور دارن و حتی در طول تاریخ حیات خودشون رو پای این باور گذاشتن، کشته شدن، کشته میشن، این یه چیزی جز توهم نیست، چون در خارج که نمیشه یافتش، ارز کنم تجربی نمیشه یافتش، بقیهش هم دیگه بحثای ذهنی و الهیاتی است، این هم تصورات مختلف ازش هست. عرض کنم که در خدمت از دوستان هستیم، بحث تصورات خدا مختلف از خدا در اینتر، این همه الا ماشاءالله اختلافات تصور در بین متکلمان و فیلسوفان درباره خداوند هست، و این هم خودش چه بسا یه دلیلی باشه که اصلا این وهمه، این یه سرابه، این آبی در اون پشت نیست، ما یه چیزی میبینیم یا متدینان یه چیزی میبینن، دقت بکنید، یعنی استدلال کنه بر برتری دانستن نسبت به باور. اما در حال از اون سو هم کسانی میتونن بگن که همچنان که شاید من خودم با این خیلی همدلی دارم که این دانستنه در اینی که اهمیت داره، اما به هیچ وجه لایف چنجینگ نیست، یعنی زندگی ما رو دستخوش تغییر قرار نمیده. شما بالاترین دیگه مثلا چه میدونم 100 برابر اینشتین هم باشید در فیزیک، در علم جدید، در زیست شناسی 2 برابر داروین رو نمیدونم عرض کنم دیگران باشید، واقعا میتونید چیز باشید، عرض کنم که زندگی براتون بی‌معنا باشه، میتونید کاملا بی بهره از ایمان باشید، و این به نظر من هنری نیست. یعنی باور در جای خودش برتری هایی داره، یعنی لطفی به زندگی میده و خلایی رو در زندگی پر میکنه که به هیچ وجه دانستن چه از سنخ فلسفی چه از سنخ علمیش تأمین نمیکنه برای ما. اما حالا نکته اصلی این است که این دوتا نباید به همدیگر جارو تنگ بکنه، و بعد به هر حال چالش این است که چگونه میشه نار هر دو با هم داشت. در حدی که میتونستم پاسخ دوست عزیز جناب استاد دکتر یا به هر حال دوست عزیز آقای مقدسی رو عرض کنم این بود. متشکرم خانم قاسمی عزیز، دکتر قاسمی عزیز، جناب آقای فلاح. سوال من است که فرد دین حالا من زمان رو از دست ندم آقای دکتر اصفهانی، بفرمایید. ظاهرا نیم ساعتی داریم، ولی به هر حال من تقریبا گرم میشه زیاد حواسم هست.
بله آقای دکتر، بله شما نیم ساعت زمان دارید، همش برید پاسخ بدید. بله
خواهش میکنم. که فرد دیندار تا چه حد میتونه در نگاه فلسفی به دین از ایمانش فاصله بگیره، و آیا میشود برای نگاه بیرونی به دین حد و مرزی تعیین کرد؟ چون به حال فیلسوف هم هر چقدر آزمایش باشد باز به نظر یک پسندیه اتحادی داره که شاید اون رو در تحلیل خود از این بارد نامه. خب پرسش خوب و عمیقی است و من نمیدونم چقدر زمان داشته باشم و چقدر توان داشته باشم. مهمتر این دومی است. معمولا من خودم اینطوری هستم، میگم زمان ندارم چون بیشتر توان ندارم، به جای اینکه صادقانه بگم توان ندارم میگم زمان ندارم. اینجا هر دو مشکل هست، ولی بیشتر بگم توان. حالا در حد توانم و زمانم من اعتقادم اینه، یعنی خیلی صریح و همچه ultimately اون پاسخ آخر رو بگم، پاسخ شخصی و صادقانه هم میگم، هیچ نمیخوام بگم اختلاف نظر تو این زمینه هست که هست، فیلسوفان مختلف حرفای مختلف زدن و تو این چند روزه هم خب ما دیدیم دیگه، هم در بحث‌های دوستان داخلی هم در بحث‌های دوستان خارجی در پاسخ و پاسخ‌هامون مختلف شدیم. من کم و بیش به این نقطه رسیدم در مقام جمع بین در حدی که یک پژوهشگر فرض کنم خرد در حیطه فلسفه دین هستم و از اون طرف در حال دهگاهی حداقل گاهی وقتا سعی می‌کنم که زندگی مؤمنانه رو هم تجربه بکنم. همیشه یاد این دوست عرض کنم، یعنی با جناق اصفهانیمون میفتم، آقای دکتر اصفهانی البته جراح ایشون، میگه که من از عرفان خیلی خوشم میاد ولی حوصله‌شو ندارم. حالا اون روز وقتی که هم خوشمون میاد هم حوصله‌شو داریم که به هر حال قد زندگی ایمانی داشته باشیم، اون هم بالاخره یه دغدغه‌مون هست. از حضورتون ببینید، من اعتقادم این است که ته کوچه‌ای رو که خیابونی رو که طی کردم بخوام عرض بکنم، ببینید فلسفه و علم و معرفت عقلانی بشر هر نوعش، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، چه ولی خب به ویژه فلسفه دین که حالا بیشتر محل بحث ما و دغدغه ماست، این چالش‌های جدی در برابر زیست دینی و ایمانی ما قرار میده بدون شک. خیلی از این چالش‌ها هم واقعا به قول فرنگی‌ها insurmountable، یعنی قابل حل نیست، یعنی نمیشه دورش زد، نمیشه از پسش برآمد. این سرمونتبل یعنی کارش نمیشه که، به هر حال آنچنان چالش جدی است. من واقعا چالش های هیوم برام خیلی جدیه در برهان نظم. برهان وجودی اثبات وجود خدا چندان منو نمیگیره. شما یک مفهومی رو هی باش برمید، از درونش میخواد یه وجودی رو بیرون بیارید، همچنان که کانت و راسل و اینا گفتن، خیلی من رو نمیگیره. یعنی واقعا از سنخ، از اون به قول یه وقتی جان هیک میگفتن مورد غیبت میشه نگم در موکی، میگفت پدانتیک، یعنی حالا به تعبیر من خیلی البته معادل خوبی نیست ولی مولا لغتی بازی، که شما بخواید مثلا فرض کنید، حالا من خیلی ساده بگم خدمتتون، حالا خانم دکتر قاسمی از من خواستن در ترم بعد راجع به شعر حرف بزنم، یکی دو جلسه در بحثشون که ایشون استاد کلاس هستن، واقعش پاسخهای عقلانی فیلسوفان دین از خود آقای پلانتینگا حتی خود هیک که من خیلی بهش ارادت دارم، به جهت اینکه حالا شخص خودشون باش خیلی دوست بودم و بعدش هم فکرش برام واقعا فکر خوبی است، خیلی فیلسوفانه تر از مثلا پلانتینگا و خیلی ها دیگه است، در باب بحث تنوع دینی دست کم، در باب خیلی از بحث‌های دیگه پلانتینگا واقعا بحث‌های خیلی فنی‌تر و عمیق‌تری داره بدون تردید، ولی به هر حال در مجموع بخوام یه فیلسوف دین بگم، من مثلا سوینبرن رو نمی‌پسندم، پلانتینگا رو در بعضی جهات می‌پسندم، در بعضی جهات نمی‌پسندم، ولی هیک رو در خشتر از جهات می‌پسندم. حالا دیگران هم هستن، من راجبونو حرف نمی‌زنم، عرض کنم که این سه تا خوب برات شاخص‌تر باشن. عرض به حضور شما که حالا از کجا به کجا اومدم نمی‌دونم، ببخشید. ببینید چالش‌های جدی فلسفه دین نسبت به باورهای دینی طبعاً وارد کرده و وارد می‌کنه. اما شما برهان های اثبات وجود خدا رو به عنوان مثال داشتم عرض می کردم، امیدوارم صدا من دوستان داشته باشن، برهان های اثبات وجود خدا، بحث شرع، اینا واقعا استدلال های عقلی که در مقام پاسخ های کلامی و حتی فلسفی به این شبهات داده شده خیلی من رو جذب نمی کنه. نمیخوام بگم هیچ وزن منطقی نداره و کاملا حق با مثلا فرض کنید کسانی که مثلا ویلیام رول هم کسانی که به هر حال یا مثلا راسل یا دیگرانی که از برهان شرع مثلا فرض کنید یا خیلی دیگه استفاده کردن علیه دعاوی دینی یا عرض به حضورتون مثلا هیوم، اینها نمیخوام بگم حق کامل با اونهاست ولی به هر حال حرف جدی دارند و پاسخهای این طرف واقعا به نحو کافی و شافی به قول علمای خودمون اون انتقادات رو پاسخ نمیده. یعنی کسی اهل اشکال واقعی منطقی حتی غیر موزیانه باشه، موزیانش که خیلی شما از همون نقطه اول بحث هر کسی شما میتونید اشکال بکنید الا ماشاءالله تا آخر بحث، ولی حتی اشکال های غیر موزیانه، غیر ملیشس به قول فرنگی ها، چون یه وقتایی فرد اصلا صرف هم دنبال اشکال، خانمی تو قاسبی میگفتن بعضی ها دنبال از داخلی ها فلسفه دین بیاموزن که نقد بکنن، من خودم شاهد بودم از برخی از ارز کنم که دوستانه حوزوی که اومده بودن کانادا درس بخونن، کلاس مشترک داشتیم ازشون. اون جلسه اول که باشون آشنا شدن، سلام علیکم، اسم نمیارم، در حال معروف هم هستن. شما برای چی نارو خوندید؟ هیچی، برای که بخونیم که نقد بکنیم اینا رو، برمیگردیم اینا نقد بکنیم. یعنی من الفل دیده بودم آقای از حضور شما که واقعا حالا اون نوزیانش که ازن اصلا از اول به دنبال رد و نقد اون که هیچ، ولی همدلانه هم بخوام چی با اینا باشیم، واقعا نمیشه تا آخر همدلی کرد. یعنی اشکالات فلسفی منطقی فیسورنسی هیوم و راسل و کیوکیو اینا به قوت زیادی باقی مونه، اگر نه به اندازه قوت اولیه که ظاهرا اونا فکر میکردن، ولی به هر حال نمیتونه به نحو شافی و کافی مشکل رو مرتفع بکنه و دغدغه‌های اعتقادی و کلامی فلسفی برای ما باقی مونه. اما به این ترتیب وقتی این اشکالات رو میاریم به مثابه یک کدومی که دوستان بود، اون شکی که به منزله یک نورافکن عمل میکنه در این بحث‌های چند روز اخیر، اون شک نشد آقای دکتر شهرایی، این شک نورافکن دکارتی رو مثل یه پروژکتوری میاندازیم که باید بیاندازیم، و اگر کسی نیاندازه، من نمیگم نه متدینه نه فیلسوفه نه انسان خوبیه، نه خیلی هم خوب باشه، خیلی هم به جاهای عمیقی رسیده باشه، ولی دست کم با فلسفه‌دین کار نداره، با فلسفه کار نداره، با معارف خیلی سر کار نداره، اونم برای خودش آدم محترم نیست. اما برای کسی که طبقه جمعی دوتا رو داره، خب به جای خیلی روشنی نمیتونه برسی و نمیرسی. دقت میکنی؟ حالا اینجا ما چی کار میتونیم بکنیم؟ یکی اینکه بگیم فلسفه دین رو به طور کلی بذاریم کنار، یکی اینکه بگیم دیانت رو بذاریم کنار. این دوتا گزینه جدی هست و خیلی به شکل مستقیم و روشن پیش روی ما قرار میگیره. در این حال اون رویکرد سوم رویکرد پیچیده تر و دشوارتر و اعصاب خرد کنتر و فسفور برتر و طبعا دشوارتری است. اون چیزی که حالا من میکوشم میشه در این اختصار خدمتون در ادامه بگم، در اینجا مقدمه. به نظر من پس این بحثای فلسفه دینی خیلی از اعتقادات دینی رو میتونه شل بکنه، هیچ شکی هم درش نیست. بنابراین از برهان‌های اثبات وجود خدا، بحث شر، بحث شبهه درباره زبان دین، به چه معنا ما راجع به خداوند صحبت میکنیم، همین سوالی که من از آقای پتیسون امروز دوباره مطرح کردم درباره آکوایناس، واقعا تئوری آنالوژی آکوایناس منو راضی نمیکنه. آخه گفتم دیگه، اون بیل کازبی کمدین معروف آمریکایی سالا زمانی که من کانادا بودم خیلی مشهور و معروف بود، امروزه به خاطر بعضی چیزایی که در مورد تجاوز جنسی به زنان اینو در موردش مطرح شد، خیلی آدم منفوری شده. به هر حال حالا همچنان یادم او میگن پدر آمریکاست و اینها، یک کمدین سیاه‌پوست خیلی معروف. یه جمله از اون موقعی که من دانشجو بودم تو ذهنم مونده، خوندم، تقویمی داشتم جملات آدم معروف و بالاش نوشته بود، یه جملهش از بیل کازبی بود که خلاصه انگلیسیش رو دیگه نگم، فارسیش اینه که من کلید موفقیت رو ندارم، اما کلید شکست اینه که بخوای همه رو راضی بکنی. در فلسفه خیلی وقتا ما می‌خوایم همه رو راضی بکنیم، به موضوع به نظر من مثلا الامر بین الامرین در بحث جبر و اختیار از اون سنخه. حالا اگر امامی گفته حداقل ما از باب احترام میپذیریم، اما توضیحش چیه؟ توضیح کلامیش چیه؟ یا اگر امام توضیح داده چیه که اون موضوع وسط که حالا واقعا ما رو یه خود روشن بکنی که نه جبر و نه اختیار، هم جبر و هم اختیار، یا بالاخره هر چی، بل امر بین الامرین، این وسط کجا میشه وایساد؟ این وسط وایسادن یعنی میخوای همون طرف راضی کنی همین طرف، در نتیجه نه اون طرف راضی میکنی نه این طرف، ولیده عجز و عرض کنم که شکست هست، یعنی همه چیزو از دست میگی. حالا یه جاهایی اون بحث آکوینه اصلا من تمومی شدوری اعتقاد دارم. حالا نمونه هایی برش موردم از دیدگاه شخصی خودم که خیلی هم صادقانه مطرح میکنم، خیلی هم لحاظ سیاسی کار درست نیست میکنم، ولی من ابایی ندارم مطرح کردم خدمت شما. سیاسی به یه معنای خاص نمیگه، معنای سیاسی به معنای ایرانی فرنگیست دادن ایسا پولیتیکالی کرکت، اینو بزنید ببینید، من به اون معنا میگم، نه به معنی سیاسی خاص ایران. البته از اون جهت هم خوب نیست، به نفع من نیست، ولی من نظراتم صادقانه مطرح میکنم هرچی باد. این اشکالات وارده، یعنی در عینی که من نمیگم 100% وارده، بازم توضیح دادم و تاکید میکنم، اما میگم اشکالات وارده، یعنی شما اگر بخواید با چراغ عقل شکاک پیش برید، صحنه خیلی جاهاش تاریک و عقل نمیتونه کفایت بکنه برای اینکه شما همچنان مؤمن هم بمونید. بنابراین باید یا عقل رو کنار بذارید، به ایمان بچسبید، به باورهای دینی بچسبید، یا به باورهای دینی عرض کنم که نچسبید، به عقل بچسبید و باورهای دینیتون رو کنار بذارید. اما از نظر من در دین علاوه بر باورهایی که در قالب دانستن و گزاره و اعتقاد و اینها ما اونها رو اکسپرس میکنیم، بیان میکنیم، یک کوری، یک هسته‌ای، یک گوهری، سابستنسی، اسنسی، هر چی که اسمشو میذاری، جوهری هست که او اتفاقاً، حالا یادتون هست تو بحث چیز مکنتایر، vulnerability, invulnerability، آسیب پذیر، آسیب ناپذیر، اتفاقاً این به نظر میاد invulnerable باشه نسبت به این تیرهای مهلک مخرب فرستاده شده از ناحیه ارز کنم فیلسوفان ملحد دین یا هر کسی که به هر حال در مقام اشکال به اعتقادات دینی هست. یعنی چی؟ یعنی اصلا اون تیرها به اینجا وارد نمیشه. اون بخشی از دین هست که حالا بخش وجودی است، عرفانی است، معنوی است، اگزیستنشال وجودی، هر چی اسمشو میذاری، اگزیستنشال، میستیکال، اکسپریانشال، که به نظر من این وانرابله، یعنی چی؟ یعنی آسیب ناپذیره، یعنی اصلا یه طبقه دیگه است. اون بخش چیه؟ اون بخش این هست که این باورها برای شخص من و شخص شما وجودی بشه و اتفاقا وقتی وجودی میشه اینا دیگه در معرض نقد قرار نمیگیره. دقت میکنید؟ چون مثلا فرض کنید باور به وجود خداوند، اون من نمونه اینو عرض میکنم دیگه، از حسن توجه دوستان و هوش سرشار دوستان بهره میگیرم که خودشون تا آخر خط رو برن و اون نتایجی که من میخوام بگیرم بگیرن. ببینید، باور به وجود خدا در عینی که عرض کردم من خیلی باور به باعث برهان های اثبات وجود خدا ندارم، از اون طرف بحث شر رو چالش جدی برای برهان برای وجود خدا میدونم و پاسخهای داده شده رو خیلی مکفی نمیدونم، اما در این حال اعتقادم این است که همه این چالش ها برای اعتقاد به وجود خدا رو دیسپروف نمی کنه. به لحاظ در نهایت به لحاظ عقلانی شما با یه باوری روبرو هستید که اتفاقا اصطلاحی است که مکنتایر هم حالا یادم نیست کنم از قولم اگه اجازه بدید سریع میارم، از خود یکی از این چیزا مطرح میکنه، کسانی که اون مردم شناسان شاید که در آره از قول کیه از حضور شما یا شاید خودشه قول خودشه آره سه تا تعبیر رو مطرح میکنه. من اینا رو مینویسم اینجا، خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه این جواب من طولانی شد، ولی چون هم از دید خودم مهمه هم به نظرم شاید برای خیلی از دوستان مهمه، این تفکیک رو اینجا من خدمتتون بنویسم. سه تا تعریف هست یا سه تا چیز هست، چیزی فرستادم رسید یا نه؟ بله، لاجیکال، ایلاجیکال و نان لاجیکال. یه چیزی منطقی است، یه چیزی ایلاجیکال یعنی بگیم ضد منطقی است، بگیم متناقض با منطقه، با عقل سلیمه. مثلا اینکه دو تا مثلا 5 تا لاجیکال هم همون از سنخ دو تا 4 تا، حالا انواع اقسام تحلیلی و ترکیبی شد که ما میدونیم، الهیاتی غیر الهیاتی علمی فلسفی شد. یه چیزی هم نان لاجیکاله، یعنی در واقع فراتر از حیطه عقل و منطق هست. باور به وجود خدا و به اعتقاد من باورهای بنیادین دین از این سنخ هستن، یعنی مرتبه ورا و فرا تر از مرتبه و منطقه منطق، که به همین معنا آسیب ناپذیرند. دقت میکنید؟ نه به این معنا که در برونها نمیشه بحث کرد، ولی در نهایت در انتهای روز at the end of the day به قول فرنگی یا هر کسی باید بشینه برای خودش تصمیم بگیره. ممکن است برای شما اتفاقا استدلال های مطرح بشه که برهان وجودی برهان یعنی وجود خدا رو کاملا به لحاظ معرفتی نابود بکنه. خب شما هستید اون برهان رو بنابراین دیگه نمیتونید به خداوند باور داشته باشید. من هم چه برهانی هنوز پیدا نکردم. در عینی که برهانی که وجود خدا رو از اون طرف اثبات کامل و قانع کننده و مکفی و شافی باشه هم پیدا نکردم و اینا رو عرض کردم. بنابراین من این وسط باقی موندم، به تعبیر اگر مایلید بگید اگناستیکم. به لحاظ منطقی و معرفتی نسبت به وجود خدا. اما به لحاظ وجودی تجربی شخصی میدونم که بدون خدا نمیتونم زندگی بکنم. بنابراین فرض دارم عرض میکنم اگر اینجوری باشم که خوبه. نمیتونم بدون فرض وجود خدا زندگی بکنم. این فرضیه که برای هیچ کس هم نمیتونم اثباتش کنم، حتی برای خودم هم اثبات منطقیش نمیتونم بکنم. اما فرضیه که بدون او زندگی هم نمیتونم بکنم. این حرفی است که کیرکگار و سیمون ویل و فیلیپس و دیگران در مورد باور دینی میگن و حرف خیلی مهمیه. البته فیلیپس به تبع کیرکگار و سیمون ویل و دیگران میگه که ببینید مثلا در مورد قیامت خیلی چیز ممکنه عجیب غریبی باشه برای شما، خیلی عذر میخوام طولانی شد بحثم، ولی مثلا چون در باب خدا هست در مورد قیامت هم میگه، حالا من هر دو رو نگم چون بحث زیاد دفع میشه. ببین در مورد خدا اصلا وجود خدا یعنی چی؟ وجود خود این فرد مؤمن از دید این متفکران اینه که هیچ چیزی او رو نابود نمیکنه و ابطال نمیکنه، دیسپروفش نمیکنه. اگه کردش اون دیگه باور دینی نیست. شما ممکنه با این تحلیل مخالف باشید، ولی من تا حد زیادی همدلی دارم. نمیتونم میگم کامل قاطع دارم روش همچنان فکر میکنم، ولی تا حد زیادی همدلی دارم. ببینید اگر یه چیزی مثل برهان شر اومد برای شما وجود خدا رو نابود کرد، در اون صورت هم خدا از نظر این متفکران جز باور شما نبوده، چون باور چیزی است که با هیچ چیز بیرونی منهدم نمیشه. اصلا سنخ باور چیزی است که با هیچ چیز بیرونی منهدم نمیشه. هیچ استدلال فلسفی، هیچ استدلال روانشناسی علمی نمیتونه اون باور رو منهدم بکنه، ابطال بکنه. دقت میکنید؟ مثلا باور سنخش این از دید این متفکران یه چیزی است که به قول علما ولو بلغ ما بلغ، به قول انگلیسی ها نومت وات، هر چیزی میخواد بشه بشه، مؤمن به اون باور باور داره. این مثالش اینه، اگر که همه چیز دنیا برای من شما خوب باشه، به خدا ایمان داشته باشیم، خب به معنا این خیلی باوری که بهش افتخار بکنیم نیست. پس فردا خدا نکرده اگر بچه من یا بچه شما افتاد و مرد، عرض می شود که پس ما اون ایمان رو از دست میدیم. اگر از دست دادیم از نظر این متفکران اون دیگه ایمان نیست. ایمان یعنی اینکه که هر مثل ایمان ایوبه. حالا تازه در باب ایمان ایوب هم خیلی بحثه، چون حرفای خلاف ایمان هم زده، حالا ما اون کار نداریم. ولی فرض کنید اون چیزی که من خیلی وقتا تو ذهنم میاد، اون بحثی که ظاهرا مثلا فرض کنید از باب حضرت زینب میگن که ما رأیت الا جمیلا، بعد از اون داستان عاشورا یا در in the midst of story در بحبوحه اون داستان میپرسن چی دیدی، چی بود، چه خبر شد؟ هیچ چیزی جز زیبا ندیدم. این ایمانه. ممکنه بگیم بابا اگر اون ایمانه، به تعبیر همون چیزی که مولانا میگه که یارو گفتش که یا مؤمن بشو، گفت اگر ایمان با یزید نمیتونم، طاقتش رو ندارم، اگر ایمان مسخره شماهاست رغبتش رو ندارم. خیلی حرف جالبی. خب ولی به هر حال از نظر این متفکران ایمان، ایمان پراپر، ایمان به معنی درستش، اون ایمانه که هر چی میخواد اتفاق بیفته بیفته، در نهایت زیباست. این مولانا این شعری داره خیلی زیباست، میگه که تشنه کی داند که دیدت، حالا یادم بیاد نه، تشنه کی داند که بیند عیب در آب روان. میگه این توی آب خس خاشا در آب روان عیب نمیبینیم، آب هر چی که باشه میگیریم میخوریم. این حالا خانم دکتر قاسمی میتونن از اینجا بفهمن من کجا تو بحث شهر میخوام برم. اون حرف آخر من اینه، حرفای شخصی خودم، عرض میشود که در واقع ایمان یه همچی چیزیست که این آب پر، ببخشید، چیز بدم میخواد توش باشه، انواع شرور بر من اتفاق بیفته، مثل داستان زندگی ایوبی و هرچی از اون بدتر، یا اینکه همه زندگی من گل و بلبل باشه، صبح شب به من خوش بگذره، ثروتم از کوه بالاتر بره، شهرتم، محبوبی، هر رفاه هم، همه چیز، در هر دو حالت براش فرق نمیکنه. همون چیزی که آقای پتیسون میگفت تو بحثش، یکی از علائم زندگی دیوات، indifference to one's interest، دیروز مطرح کردن. همون چیزی که حضرت علی فرموده است که از زهد و بین کلمتین من القرآن الا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد رو حضرت علی ظاهرا در نقش البلاغه فرمودن که منظورش چیزی است در بین اون دو تا آیه قرآن نهفته. اون آیه که میگه اگر همه خوبی ها رو هم به سمت شما رو آورد، شما عبوس نشید، مایوس نشید، اگر هم که همه یعنی خوبی ها اومد، شاد نشید، فرحناک نشید و بالعکسش هم خیلی خلاص از هم داغون نشید به قول خودمون. این در واقع زهد، این در واقع ایمان، این اون زندگی ایمانی است که با این چیزا تحت تاثیر قرار نمیگیره. و منظور حالا این چیزا بیشتر البته حالا اون چالنجای اکسپریانشال بود، در این حال چالش های معرفتی هم هست. هر استدلالی، هر بحثی، ریچارد تاکینز بیاد، کریستوفر هیچنز بیاد، دانیل دانت بیاد، سام هریس بیاد، هر کی هرچی میخواد بگه، بگه یه جوری سرخ ایمان من که اصلا در واقع بگه منو اینوالنبره، نه به لحاظ تنها وجودی بلکه به لحاظ منطقی و معرفتی، چون ایمان به یه متعلقاتی است که اونها در معرض اون آسیب های منطقی قرار میگیره. هم کل هیتوی باور با استدلال وجود خدا، شر و غیر و غیر، از نظر من کاملا در معرض اون اشکالات هستن و بسیار هم در برابر اون اشکالات اتفاقا آسیب پذیر هستن. خیلی عذرخواهم هم از طولانی شدن، بس امیدوارم وقت دوستان رو حرام نکرده باشم.
بیا چیزایی دیگه بگید تو هنوز که هست که میشه جواب بدین، زمانم 7 دقیقه لاقل استاندارد داریم.
بله ممنونم از لطفتون. والا اجازه بفرمایید من پس از بالا بیام. از آها فکر می کنم پس باید بیام از بالا. فکر کنم اینجا من تازه رسیدم به آقا یا خانم فلاح. حالا میرسیم به خانم اسدی، خانم زکی اسدی، و تشکر از سوالشون. ازشون دقیقاً چه نسبتی به فلسفه دین با دینشناسی وجود دارد؟ والا اگر از نظر بنده میپرسید، من دینشناسی رو به معنای عام به کار میبرم، هر چیزی که به مطالعاتی که موضوعش، سابجکتش، متعلقش دین باشه. حالا این موضوع وقتی که شد دین، میتونه به یک معنا از معانی الهیات رو هم بپوشونه، اما اصولا یعنی به نحو آکادمیک الهیات جدش نیست. یعنی ماکس مولری که علی ظاهر به لحاظ آکادمیک بنیانگذار علم دین شناسی هست در اواخر قرن 19، که اصالتا هم یه زبان شناسه و از زبان جمله گوته رو که میگه که هر کسی که یه زبان رو بشناسه هیچ زبانی رو نمیشناسه، اون میاد ازش استفاده میکنه در دین شناسی، میگه که هر کی که یه دین رو میشناسه در حقیقت هیچ دینی رو نمیشناسه. خیلی جمله درست و جمله عمیقی هم هست. از اینجاها بحثای او شروع میشه. از می شود که ولی اصل کارش زبان شناسه که زبان سانسکریت رو میدونم، عربی و فارسی رو میدونسته. شما در قالب دیسیپلین او اگر بخواید بحث رو ببینید، الهیات تئولوژی گنجانده نمیشه، اما هر چیز دیگه‌ای به نظر من در چارچوب او و سنتی که پس از اون تداوم پیدا کرده، وقتی نگاه بکنید هر چیزی که به دین نگاه بکنه از بیرون، این شرط فقط هست، شرط از بیرون، ولی از درون که نگاه بکنید میشه الهیات، میشه حتی میشه الهیات فلسفی به نظر من. و این فرق فارق بین الهیات و الهیات فلسفی در یک سو و فلسفه دین در آن سوست. فلسفه دین، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، مردم شناسی دین،
پدیدارشناسی دین، فنومنولوژی اف ریلیجن، به هر چیزی از این سمت که تو الان داشتیم و احتمال کاگنیتیو ساینس اف ریلیجن، خانم دکتر پور محمدی بهش اشاره کردن و استفاده می‌کردیم از بحثشون در این زمینه و منم خیلی علاقه دارم به این بحثا. بحثی که اخیراً پیش اومده و بحثایی که عرض کنم، یک کتاب جان هیک هم که آخرین کتاباش بود، منم نصفش رو ترجمه کردم، در این زمینه عرض کنم که هست، خیلی کتاب خوبی است و امیدوارم تموم بشه، نیو فرانتیرز این ریلیجن اند ساینس، جبهه جدید در ارتباط بین دین و علم، که بحث همین علوم عصبشناسی است، که کتاب خوبی است، از اینکه ترجمه نشده به فارسی، من در کنار کارام اونو هم دارم انجام میدم. این چیزا همش برای کاگنیتیو ساینس اف ریلیجن، یعنی در واقع علم نگاه معرفت، ببخشید نگاه کاگنیتیو ساینس، علم شناختی، علوم شناختی، روانشناسی، عرض کنم که کاگنیتیو، نورولوژی، عصبشناسی، اینها هم همش روی نگاه از بیرون بدینه، اینها همش به نظر من شاخه از دین شناسی میتونن و باید شناخته بشن. ممکنه کسانی از دین شناسان با رأی بنده موافق باشن. اینجا بحث تعریف دیگه، در واقع خدا رحمت کنه از مرحوم مطهری یادم میاد، میگفتش که آشو من میپزم، اسمشو تو بذار. چون ممکنه که شما از اسم بخواد شروع بکنی، ممکنه بگی آشی که مثلا توش چه میدونم پس رشته نباشه، مثلا آش قبولش ندارم. خب این دیگه حالا سلیقه و انتخاب و ترجیحات فردی است، ولی در قالب اون سنتی که ما داریم، هر نگاه، هر چیزی که از بیرون، یعنی به نحوه غیر الهیاتی، از او، از طریق او به دین نگاه میشه، جزء دین شناسی قرار میگیره، از جمله فلسفه دین. هر چند به عنوان نکته آخر، معمولا در خیلی از کتابای ممکن ریلیجیس استادیز به زبان انگلیسی حداقل، شما یه فصلی تحت عنوان فلسفه دین یا چیزای فلسفی زیاد پیدا نکنید. بیشتر بلاد تاریخی، جامعه شناسی دین، مردم شناسی دین، روان شناسی دین و پدیدار شناسی دین، این چهار تاست بیشتر، کمتر. ولی طبق تعریف و طبق حداقل ترجیح من، کاملا فلسفه دین جزء دین شناسی است. جناب دانشجوی عزیز آقای عصیمی، با سپاس از دانستن را باور صادق موجه بداریم، آن نمیتونم گفت که دانستن برتر از باور است یا لوازم بیشتری دارد. دانستن رو باور، سوال خوبی است، من دیگه انرژیم تموم شده، نمیدونم میفهمم که شما چی نوشتید که بعد به تواش بتونم پاسخ بدم یا نه. دانستن رو باور صادق موجه، این رو عرض می شود که تو معرفت شناسی میگن، هرچند من باهاش مناقشاتی دارم، ولی خب حالا مماشات للقوم قول علما، بله دانستن رو باور صادق موجه بدانیم، آیا نمیتونم گفت که دانستن برتر از باور است یا لوازم بیشتری دارد. ببینید، در باب دانستن دست کم ادعا این است که حالا تأکید بر اون ویژگی صادق بودن که مطابقت با واقع داره، در حالی که باور، شاید باز هم با توضیحات من این جنبه و این خصوصیت باور شاید تقویت شده باشه، خیلی گویی که بحث انطباقش با واقعیت مطرح نیست. در اون صورت به نظر دانستن برتر از باور خواهد شد. اگر این گونه تعریفش بکنیم، من شاید با شما هم فکر باشم و همراه باشم که بله، دانستن برتر از باور میشه. اما اگر باور رو آنگونی که من تعریف کردم و ضرورتش رو در زندگی فرد احساس میکنم هست و حداقل من تصدیقش میکنم شخصا، در اون صورت برتریش رو به باور نمیتونم بپذیرم، به این معنا که عرض کردم، یعنی دست کم از این جنبه که دانستن معمولا لایف چنجینگ نیست، زندگی ما رو عوض نمیکنه، اما باور چیزی است که اگر درست ما بفهمیمش و داشته باشیمش، دقیقاً زندگی رو عوض میکنه، یعنی اصلا خصوصیتش همینه. و این به نظر من اون چیزی است که دین رو دین میکنه در تقابل با علم و فلسفه، در اینی که بر ضرورت هر دوش تاکید دارم، اما در این حال از این جهت به نظر من اینها برتری، این بر اونها برتری داره، اما هر دو رو ما لازم داریم، دقت بکنید، هر دو رو لازم داریم. و از اون دیدی که شما میفرمایید، آره، یعنی دانستن به نظر میاد که، اما در این حال اگر بخوام خلاصه بکنم، یه عرصه از یعنی یک بخشی از نیازهای ما رو دانستن پر میکنه، در اونجا باید دانستن قطب‌نمای ما باشه، یک بخشی از نیازهای وجودی و معرفتی و تجربی ما رو باور پر میکنه، اونجا هم ممکنه به دانستن نیاز داشته باشیم، ولی حرف اول و آخر رو باور میزنه، و این دو تا رو هر دو رو باید با هم داشت، و البته جمعش هم کار دشواری هست. امیدوارم که پاسخی داده باشم.
علی رغم خستگی و من یه خواهشی دارم ازتون. ببینید ساعت الان 5، ما برای اینکه دوستانی که از شما سوال کردن بتونن از مصاحبت شما خلاصه استفاده بکنن، قرار می‌ذاریم که اون جلسه اختتامیه رو 5:30 شروع کنیم، و شما هم هر چند سوالی دیگه بود احیانا پاسخ بدید، زحمت بکشید که در واقع این کار به نتیجه برسه، جلسه آخره و خب بحثی هم بشه خوبه. ما هم تو اون جلسه اختتامیه هدفمون اینه که هر کسی که بیاد در واقع راجع کل برنامه اظهار نظر بکنه، پیشنهاد بده، اشکالاتی که به ذهنش میرسه اینا رو بگه. اون جلسه هم قرارمون میشه که 5:30 ان شاء الله شروع کنیم. لذا من خواهشم اینه که شما هر تعداد سوال هست پاسخ بدید. قرار ما هم برای شروع جلسه بعد 5 و نیم خواهد بود ان شاء الله.
من مطمئن نیستم فهم شما درست فهمیدم، آیا یعنی ما ادامه بدیم یا اینکه بریم 5 و نیم بیایم؟
نه قربان، نه، یعنی شما ادامه بدید، من 5 و نیم میام میگم میخوام جلسه اختتامیه رو نه یعنی من 5 و نیم میام در اصل شما میگیرم، ولی تا 5 و نیم شما ادامه بدید معنیش این
باشه. پس دیگه ما از 5 و نیم دیگه ما کار نداشته باشیم. من در خدمت دوستان هر کسی که تشریف دارن هستم.
بله، چند تا سوال نوشته شده که خوب پاسخ داده بشیم.
حتما در خدمت دوستان عزیز هستم به مقدار وسعم. متشکرم از این فراهم آوردن این امکان و عذرخواهم از حرف زیاد که خوشم نمیاد، ولی دیگه حال برحال مجبوریم. از میشود که خانم فکر کنم رسیده باشیم، از آقای مقدس تشکر میکنم بابت تشکرشون و خسته نباشی. امیدوارم پاسخ پرسش شما جناب اسینی عزیز داده شده باشه، هرچند خب همیشه بحث باقی مونه. خب خانم اسدی مرحوم فرمودن این بحث میتونه به بحث اذهان دیگر ارجاع یابد و راه حل های آن را داشته باشد. نمیدونم منظورتون از این بحث، چون خب خیلی چیزا گفتیم، ولی در واقع اگر منظورتون این هست که در باب اذهان دیگر هم ما این گونه عمل میکنیم، هم بحث آدر مایند که بلندینگ ها هم در بابش کتاب داره و اینها، و معتقد است که از اون طریق میشه وجود خدا رو اثبات کرد، در واقع اگر منظور شما این باشه که یک همچین روی کردی رو که بنده کم و بیش تلاشی کردم برای مذبوحانه که اینجا مطرح بکنم ارائه بکنم، میشه ازش در باب اذهان دیگر هم کمک گرفت، اگر منظورتون رو من درست فهمیده باشم؟ بله کاملا من هم عقیده هستم. مگر چیز دیگری در پرسشتون باشه که من اصلا هیچ سرنخی هم ندارم اینکه ممکن است امکان دیگری که در پرسش شما مطرحه چی باشه؟ این قصور فهم بنده. حالا اگر اینجا مرغوم بفرمایید یا شفاهت بفرمایید چیز دیگری باشه اضافه من اگر چیزی داشتم عرض میکنم. ممنونم از همفکری شما، همدلی شما خانم دکتر قاسم عزیز. بله بحث فرمودن که اونجا هم مشکل در فلسفه اخلاق امر بین الامرین هست. خانم اسدی مرحوم فرمودن که دکتر بینشکار در کتاب عدلشان در خصوص امر بین الامرین حتما راهگشاست. خیلی ممنونم از راهنماییتون. پس ظاهرا کتابی های دکتر بینشکار دارن درباره عدل، حالا اگر عنوان دقیقش هم بفرستید، حالا البته قاطعا از همینجا میشه پیدا کرد، ولی اگر عنوان دقیقش هم بفرستید که کمک بکنه در یافتن سریعتر این کتاب، من ممنون میشم که ان شاء الله بتونیم مطالعه کنیم و ببینیم فرمول صورت بندی دقیق تری که شما فرمودید هست چه هست. ان شاء الله حتما بهره خواهیم گرفت. متشکرم از دوست عزیز خانم یا آقای انجم شعاع که پرسیدن که فقط این ایمانی که میفرمایید چطور ایجاد میشود. والا واقعا توی خلال این چند جلسه اخیر و بحث هگی دو سه روز اخیر در این کنفرانس، عشان بحث دوستان آقای دکتر اسفانی و بحث آقای قتیسون خیلی به ایمان مربوط نمیشد، بیشتر بحث آقای دکتر صادقی بیشتر مربوط میشد، حالا من تشریف دارن یا نه، چون بحث صدق بود، ولی بحث آقای قتیسون بیشتر ناظر به جنبه‌های همون زندگی دینی و عاشقانه و عارفانه و مخلصانه بود، دیوت لایف بود، دست کم نقطه شروعش بحث صدق و بحث حقیقت و اینها نبود. ولی حالا اگر از این تفاوت بگذریم، سوالی که من از هر دو دوست و استاد بزرگوار کردم همین بود که خیلی روی این تعبیر آن کانسیلمنت، روشن شدن، آشکارگی نزد هایدگر در تفسیر از ارسطو و آلثیاب و اینا اشاره کردن، ولی من پرسشی که داشتم و هنوزم دارم این است که علی رغم توضیحات مفید دوستان، این است که این آشکار شدگی آیا لازمه یا متعدی؟ یعنی این که من باید بخوابم حالا منتظر باشم که مثلا خدا دست من رو بگیره، حقیقت بر من آشکار بشه، در قالب پرسش شما ایمان سراغ من بیاد، خدا دست من رو بگیره، یا نه متعدی است، یعنی نیاز به حالا متعدی یعنی معنا این که علاوه بر اون طرف این طرف هم لازم، حالا شاید خیلی لازم متعدد اینجا تعبیر دستور زبانی درست نیست، برحال منظور بگیم که یعنی فقط من دریافتش میکنم، یعنی فعال و انفعال بوده، من فقط توش منفعلم، پسیوم، دریافتش میکنم، یا منم میتونم یه قدم هایی بردارم، یا چند قدم، یا بلکه اصلا همه قدم ها، یا حداقل بیشتر قدم ها از ناحیه من انسان سابجکت رسیور دریافت کننده است که درست دریافت میکنم ایمان رو، ولی کلی خودم فعالانه کوشش کردم در تمهید مقدمات دریافت این ایمان، و این هم در اونجا اون بحث به کار میده، در بحث همون حقیقت و صدق و آن کانسیلمنت و اینها که در اون صحبت ها با دوستان داشتیم، هم در اینجا و مشابهت ها هم کم نیست، چون من اعتقادم این است که واقعا اون بحث های دیگر رو اینا بیشتر به این چیزای عرفانی نزدیکه تا روشن، یعنی آشکار شدن حقیقت به معنای حقیقت فلسفی. دقت میکنید، این ایمان و این روشن شدن درون که یه نوری در درون بتابه، تعبیری که در اون روایت خیلی مهم هست که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، که علم نوری است که خداوند وارد قلب دسته از بندگانش که میخواد میکنه گفت نوره، از سنخ نوره. اون وقت در اون صورت این پرسش پیش میاد که این چگونه ایجاد میشه. واقعش خب باید حالا این بحثای چیز مکنتایره، ما خیلی، من درونی نیستم نسبت به این بحث، بیرونی هستیم، یعنی من تجربه دست اولی ندارم که بگم آدم مؤمنی هستم که حالا برای شما داستان خودم بگم ایمانی که من مثلا فراچنگم آمد از سنخ فعال بود، از سنخ منفعل بود، درصدی از این، درصدی از اون، چند درصد از این، چند درصد از الاخر. ولی اون چی که به نظر میاد ترکیبی از این دوتاست. یعنی واقعش حالا من ایمان رو ببرم توی همون تجربه عرفانی که مثلا کسانی مثل مولوی و اینها گفتن، گرچه وصالش نه به کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش. یعنی نه بخوابی بیارم دارم تو دستت و نه همینم که فکر کنی دویدی لزوما میرسی. ترکیبی از هر دوست، یعنی باید بدوی، تازه دویدی ممکنه برسی ممکنه نرسی. یه وقت هم البته هست، حالا به شعریست مرحوم مطهری وقتی آدم میخوندن تو نوایش میتم ازشون، من هیچ وقتش رو ندیدم، عرض به حضور شما که شعری قشنگی بود تو ذهن من مونده از همون قدیم، گفت قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه ز یک خروش به منزل رسیدند. هم بحث خوف و رجا در عرفان. خلاصه خیلی نومید نباش، وقتی میبینی هیچ کاری نکردی، هیچ قدمی نراندی، میان میذارن تو کاسات به قول معروف. یه وقتم هست نه خیلی هم فرسنگ‌ها در این بیابان میروی و به قول حافظ هرچی که دویدیم خلاصه چیه، اون از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان این راه بی‌نهایت، از گوشه برون آیه کوکب هدایت، گم گشت در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آیه کوکب هدایت. هر چه قدم رفتیم جز بیابان پر از وحشت چیزی ندیدیم. یه وقت هم هست نرفته میبینی نور میشه. خب در زندگی عرفا داریم دیگه، ابراهیم ادهم، نمیدونم فضیل عیاض، بشر حافی، آگوستین و دیگرا تو سنت عرفانی مسیحی تو باز دیدم، فکر می‌کنم به اینا اشاره کردم. بدون هیچ چیزی اتفاقا زندگی گناهکارانه داشتن خیلی از اینها، حتی در مورد بودا گفته میشه دیگه، خب شاهزاده است، حالا گفتم زندگی شبیه زندگی ابراهیم ادهمه، یهو از یه جای جرقه‌ای زده است و حالا خداوند به قول من توی کاسه‌شون گذاشته. نه به اون میشه اتکاکت نه به این. مثل هر چیزی، مثل اینکه شما میخوای ثروتمند بشی، البته میتونی دنبال گنجم بری، ولی هزار تا ساختمون رو زیر زمینش رو نمیدونم زمین و کجا رو مزرعه رو چیز میکنی، حفاری میکنی، به هیچی نمیرسی. یه نفر همینطوری تصادفی عرض کنم که به گنج میرسه. این راه استثنایی و هر حال الاتفاقی و لایکون و اکثریان ولا دائمیانه که فکر کنم آقای دو شهرانی هم بهش اشاره میکردن، بحث اتفاقی راهش و بلکه شاهراه ثروتمند شدن اینه که کار بکنی، بری مغازه دایر کنی یا درسی بخونی یا ثروتی از پدرت بیاد که اون میشه از قبیل همون عرض کنم تو کاسه گذاشتن، اونم باز استثناءاته. راه اصلی شاهراه اتوبان اینه که بری یه درسی، مهارتی، هنری، فنی یاد بگیری، بیزنسی را بیندازی و از این طریق انشالله رفت رفت پولدار بشی. تو عالم ایمان هم همینطوره، تو عالم معرفت هم اینه. هر فردی به هر حال باید یه کوشش‌های درونی بکنه، اینا تضمین کننده این که مخصوصا در ایمان، حالا در معرفت خیلی شدنی تره، ولی در ایمان تضمین کمتره و این لغزش‌های راه خیلی بیشتره. و ولی در این حال به هر حال به یک تعبیر شرط لازمش این هست که این کوشش‌ها رو فرد بکنه و بعد در این حال امید و توکل و اعتماد به خداوند هم بکنه. و غالبا هم به هر حال من جده و جد به تعبیر پیامبر، گفت پیغمبر که گر کوبیدری عاقبت زندر برون آید سری، به هر حال این مقدماتی که فراهم بشه غالبا هم در باز می شود. من در حدی که میتونم عرض بکنم این هست در این فرصت اندک. ممنونم از تشکر خانم آقای فلاح. آیا برپایه همان استدلالات بنا نشده؟ ولی نمیدونم چی برپایه کدوم استدلالات بنا شده یا نشده، همه چیز سوال مفرداتش برای من با عرض معذرت البته خیلی عذرخواهی میکنم مبهمه. اگر توضیح بفرمایید عرض میکنم. 5:30 متشکرم از آقای اسینی، از خانم اسدی، آقای فرخنده عزیز. علم دینی در فلسفه دین چگونه است؟ والا بازم یه قدری حداقل علم دینی در فلسفه دین مشخصه، چگونه مشخصه، اصلا مشخص علم دینی. نمیدونم منظورتون از علم دینی چی هست. اگر دانستن این دست گزاره‌های دینی است که مثلا بگیم خدا هست، معاد هست، یا نه به عکسش، حالا چون علم دینی ممکنه به این معنا باشه که بگیم خدا نیست، معاد نیست، الی آخر. ولی حالا اگر بگیم از اون بیشتر پوزیتیو استیتمنت، یعنی گزارهای مثبت در باره اینکه خدا هست و چه و چه و اینها. خب در فلسفه دین چگونه است؟ یعنی این چیزی که در فلسفه دین مورد بررسی. اگر منظورتون ریلیجیوس استادیز از علم دینی، یعنی مطالعات دینی یا علوم دینی، این از چیزایی که در فلسفه دین محل اعتنا و توجهه، یعنی خیلی وقتا و اگرم نمی‌کنن به نظر من نقص کاره و اتفاقا در مقام توصیف اونچه که اتفاق افتاده، یعنی وقتی که شما تکست‌بوک‌های فلسفه دین رو مورد تأمل قرار میدید، می‌بینید این نقص هست، نقصی که البته بیشتر و بیشتر داره جبران میشه و فیلسوفان دین بیشتر دارن متوجه میشن نسبت به اهمیت ریلیجیوس استادیز، مطالعات دینی. ولی خب در این حال در بسیار از بحث فلسفه دین نحو سنتی و کلاسیک حداقل در مثلا از 1950 تا دور بر سال 2000 50-60 سال خیلی فیلسوفان دین در شناخت ریلیجیوس استادیز مطالعات دینی جدی نبودند. ولی این اونچه که امروزه داره اتفاق میفته و تنها محدود به دین و فلسفه و مطالعات دینی نیست، بس نیاز به اینتردیسیپلینری اپروچ، روی کرده در واقع چی میگه میان رشته ای، این در مطالعات دینی هم هرچی بیشتر داره ضرورتش احساس میشه که فیلسوف دین به کلام احتیاج داره، هر دو اینها به مورخ و تاریخ دین احتیاج دارن، به دین شناسی تطبیقی احتیاج دارن، به جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی دین احتیاج دارن و کار هیچ کدوم از ماها در یکی از این شاخه‌ها به حال در حد خودمون داریم یک دست و پایی میزنیم و پژوهشی میکنیم، بدون تأمل به و توجه به نگاه‌های دیگه و دیسیپلین‌های دیگه واقعا ناقص باقی میمونه. و البته خب شما خواهید گفتش که آخه مگه یه نفر چقدر میتونه همه رشته‌ها رو احاطه پیدا بکنه؟ این همون در واقع کلکتیو نیچر اف نالرج رو نشون میده، اون سرشت جمعی دانش رو، یعنی هر کسی اونا دارن کار خودشون رو میکنن، روانشناسی دین، من مثلا به عنوان حالا یه فلسفه دینی کار دارم میکنم، دوست دیگری در جای دیگری، استادانی که در گروه هستن در جاهای مختلف ایران و خارج اینا هستن، هر کسی کار خودش رو میکنه، ولی یه جاهایی هم باید اینها جمع بشه و داره جمع میشه که من هم از حالا روند فرض کنید مطالعات از نقطه شروع تا نقطه انتهای مثلا یه روانشناس دین ممکنه باخبر نباشم، ولی دست کم یه عطف توجهی بکنم به دستاوردها و به اصطلاح خودمون برونداد ها، آوتپوت های روانشناسان دین و جامعه شناسان دین و از اونها هم بیخبر نباشم. این یه اهمیتی است که هر چه به نحو روزافزون داره احساس میشه و هر دانشمندی و یا هر پروژه‌ای و یا هر مرکز علمی، دانشگاه، پژوهشگاهی که این اینتردیسیپلینری بودن دانش رو و کالکتیو نیچر دانش رو جدی تر بگیره، طبعا کاراش به نحو علمی از عمق و پیشرفت بهتری برخوردار هست. این چیزی که من میتونم عرض بکنم در پاسختون. عرض میشود که عرض به حضورتون که بله، خانم اسدی فرمودن که دکتر رضا پرنشکار در چند کتاب بحث توحید و عقل و فروع زیل آنها رو مطرح کردن، از اون کتاب بروان توحید دوره عقاید قرآنی از سری دوره نور معرفت رو. خیلی ممنون، حالا برای حال پس این کمکی میکنه، یک سرنخی میده که دست کم ما بخواهیم انشاءالله دنبال بکنیم. متشکرم از لطف شما و توضیحاتتون. خانم یا آقای عزیز انجام شعاف هم سوال دومم ادامه سوال قبلم بود، اگه یه لطفی بکنید بفرمایید سوال اولتون چی بود، چون من هنوز دومی رو بخوام به اولی رفت بدم، بعد اولی رو پیدا بکنم برم هرچی میرم بالا، تا اینجا من به اسم شریف شما بر نخوردم. ببینم سوال اولتون یا نکته اولتون چه بوده، تقریبا تا انتها هم به نظر میاد رفتم که از آقای عصیمی شروع میشد که صدا هست، من برگ میگردم دوباره تا نگاه کنم ببینم، اگر در این خلال شما میکروفونتون فعال بفرمایید و بنویسید یا توضیح در این باکس بگذارید که من بفهمم که اولتون که دومتون راجع به اول بود چی بود، طبعا میفهمم سوالتون چیه، امیدوارم بتونم جوابی بدم، ولی تا اینجا برام این نوشته شما ابهام بر ابهام افزود و گذاشت. عرض به حضورتون که بیام حالا دوباره پایین ببینم تا کجا ما رسیده بودیم. بله، من با عرض معذرت جناب انجام شعا برام مبهمه که بفرمایید چی هست، اگر توضیح بدید شاید بتونم پاسخ عرض بکنم. از لطف دوستان ممنونم، اظهار محبتشون. دوباره کامنتی است از یسوالیس از آقای مقدسی، باوری که در منطق نمی گنجد در برابر برهان آسیب نظیر است چگونه در افراد ملحد از بین می رود و متزلزل می شود؟ منظورم این است که اگر برهان بر باور اثر نمی کند چه عاملی باعث تغییر یا نابودی باور می شود؟ پرسش خوبی است و باید روش من فکر بکنم، در حدی که الان اجالتاً میتونم عرض بکنم اینه. خب برای یه عده‌ای در واقع اصلا این لزوم داشتن این دوتا کنار هم مطرح نیست، یعنی خلاصه میگن که فرض بفرمایید که ما هستیم و همین چیزایی که با علم و فلسفه حد اکثر میتونیم بهش برسیم، اصلا لزوم این که مثلا لزوم داشتن حیات ایمانی زندگی دینی اصلا برشون مطرح نمیشه. حالا ممکنه فرض فرمایید به هر دلیلی به قول علما علم اصول عرض میشود پرندهی کلاقی تو آسمون بپره ممکنه موجب یقین نزد شما بشه نزد من نشه. فقط میکنید از این مثال دارن علم اصول در حد اندکی من شنیدم. اینجا هم همینه، یعنی یکی ممکنه بگه که آقا جون چه کاریه اون که علم و دانشه، یعنی همین علم تجربی فیزیک شیمی ریاضی زیست شناسی الی آخر. اینجا ما چیزی میفهمیم چی دارن میگن توی فلسفه هم حالا اجمالا هیچ چیزی میفهمیم افلاطون چی گفته ارسطو کام شوپنهاور تا برسیم هگل و تا برسیم به دریدا الی آخر الی زمان نهازا نمیدونم رورتی و هر کسی یه چیزا چی گفته خب دارن ما اجمالا میفهمیم. من دیگه بیشتر از این نیاز ندارم، بیشتر از این نیاز ندارم که یک دنبال یه هیته ای و مقوله باشم به نام فرض دین، ایمان، عرفان، معنای زندگی، چیزای از این قبیل. با همین زندگی هم خوشم، دقت میکنید؟ و اینو کسی که من خیلی واقعا میشم تاکید دارم شخصا، نظر من مولانا هم روش خیلی تاکید داره، در واقع اصلا زندگی عرفانی وقتی شروع میشه که شما این چیزا براتون کافی نباشه و یه طلبی به تعبیر حالا اهل تصوف اینه یقظه ای بیداری حاصل بشه، بگی که خب حالا اینا صوبات به قول فرنگی ها به قول عربا صوم مازا علم مثلا برای من توضیح داد که نور اینجوریه یا اونجوریه، موجیه یا ذره ایه. روانشناسی به من گفتش که فلان چیزا تحت تاثیر اون هورمونه، یا مثلا فرض کنید حالا آنکانشس داریم، نمیدونم ساب کانشس داریم، نمیدونم ایگو داریم، اید داریم، اینا حرفایی که فروید گفته، یون گفته، این حرفا. خب اینا در نهایت اصلا کمکی به لحاظ فرد نمیکنه که به لحاظ روانشناسی زندگی بهداشتی داشته باشه. یا فلسفه، حتی من تمام فلسفه های فیلسوفان هم خوندم، حالا حتی به تمام پرسش های فلسفی من پاسخ گفتم، اصلا این چه رفتی داره به این که من بتونم زندگی خوبی داشته باشم، اخلاقی زندگی بکنم، با همسرم درست زندگی بکنم؟ از در میایم، از بیرون میایم، من و همسرم هر دو اون سر کار بودم، منم سر کار، من چرا باید بشنم اون بره ظرفا رو بشوره؟ و بالعکس چرا من نگم که تو مثلا فلان کارو کردی یا میکنی؟ اصلا نه، برابریم، من پاشم برم ظرفا رو بشورم، تو بشین خستگی تو بگیر، یا مثلا فلان کارو انجام بده. این اخلاق زیستن اینا اصلا براشون ممکن مطرح نباشه. دقت میکنید برای خیلی از افراد، چون میدونید اصلا حس این نیاز به یک زندگی اخلاقی، حالا اصلا با دین و عرفان کار ندارم، اینکه یک زندگی اخلاقی هم داریم، بحث های کیرکگار و دیگران، جان هیکم تو این زمینه سه لول از معنا رو بحث میکنه، اصلا برای کسی مطرح نمیشه. دقت میکنید اینکه یک کسی کنار خیابون افتاده و داره زجه میزنه و کمک میخواد، برای یک کسی که احساس اخلاقیش دیولپ نشده، رشد نکرده، کنارش به راحتی میگذره، ولی برای ممکن من و شما امیدوارم اینطور باشه، اصلا اون روز ما رو عوض میکنه. من باید یه کاری بکنم برای این، ولی اون که کلان اصلا امروز از زندگیم بیفتم، که میگم امیدوارم من اینطور باشم که نیستیم، ولی به هر حال پس اگر اینطور باشیم این اخلاق برای ما، ولی یه دی اصلا این چیز واقعا بی‌معناست. من به هیچ وجه شخصا اینجور افراد رو ملامت هم نمیکنم، دقت میکنید، ملامت هم نمیکنم، ولی به هر حال اینجور افراد هم هستن، یعنی بنابراین معتقدم که اصلا نیازی به این چیزا نیست و بنابراین پس یه باوری دارم که در منطق نمی گنجه، در برابر برهانم آسیب ناپذیره. بعد این در اون افراد، این در نزد مؤمنان، اما در افراد ملحد این باور از بین رفته. یعنی واقعا همچنان که میدونیم برخی از این کسانی که الان ملحدن قبلا مؤمن بودن، به خاطر همین، همون چیزی که الستر مکنتایر گفت دیگه، سوشال کانتکست از بین رفته. یعنی شما به خودتون جای فرد مؤمنی بذارید که فکر میکرد که بر اساس فهم سنتی اصلا خدا همه چیزو برای انسان خلق کرده و انسان گل سرسبد وجوده، افضل مخلوقات، اشرف مخلوقات، و به همین جهت هم زمین مرکز منظومه شمسیه. حالا یهو یه گالیله و کوپرنیکی اومدن کفری گفتن که اصلا چی گفته زمین مرکزه؟ آقا به جای هلیوسنتریک اصلا چی؟ زمین مرکزه، خورشید مرکز نیست، خورشید مرکزه، زمین مرکز نیست. و بعدم یه گام بعد، یه لگد اساسی بعد، هرچند تعبیر بدیه، جناب عرض کنم که داروین اومد زد، اصلا گفت انسان چه به لحاظ کیفی تفاوت با میمون و چه و چه داره، یه سیر تکاملی است، از خدا میدونه چه شروع شده که کی اصلا اگر با بوده، و عرض میشود ما این سیر تکاملی رسیده در نهایت به یه چیزی به نام میمون، یه پله هم پیشرفت کرده، هرچند پیشرفت خیلی چشمگیره، و از میمون ما رو با یه حلقه مفقودی رسیدیم به آدم. خب ببینید یه تلنگرای جدی در ذهن یه عده زده شده، پس آدم دیگه اون مرکز وجود نیست دیگه، این هنزه ای از وجود که در تفکر سنتی دینی مؤمنانه ساخته شده بود که یه خدایی یه جهانی رو خلق کرده، از اون موجودات ساده اومده رسیده به موجودات پیچیده، زمین خلق شده، بعد آدم بر روی کره زمین از کوه بود کرده، و بعد هم همه چیز برای هدایت انسان، اینا همش به هم میخوره. نه زمین مرکز منظوم است، نه انسان اشرف مخلوقاته، نه تفاوت ماهوی و کیفی با سایر موجودات داره. اینا وقتی به هم خورد دیگه شما میگی چی؟ حالا بحث های فروید و بحث های مارکس و صد تا بحث دیگه رو شما برید کنار، همین دوتا فقط، این دوتا چالش رو، و بنابراین میگید که اصلا زندگی ایمانی چرا ما بهش نیاز داریم، ایمان چرا بهش نیاز داریم. بنابراین به این ترتیب همه این چیزا متزلزل میشه. پس منظورم این است که اگر برهان بر باور اثر نمی کند، چه عاملی باعث تغییر؟ یعنی ببینید خیلی وقتا ما به لحاظ منطقی هم اولا عمل اصلا نمی کنیم. این خیلی نکته مهمی است. یعنی ما انسان ها موجودات 100% منطقی نیستیم، حتی فیلسوفانمون هم 100% منطقی نیستن، آدمی زادن اولا و به ذات ما آدمیم، بعدش فیلسوفیم، بعدش جامعه شناسیم، بعدش کاسبیم، بعدش نمیدونم چی هستیم. درسته وقتی که اولا انسانیم، این کتاب مقفول ولی در نال خیلی مهمه، هابرماس Knowledge and Human Interest رو ببینید. جابجا برخی از دوستان به مفهومش اشاره کردن در آثار دیگران، ولی به نظر من فیلسوفانه تر از هر کسی و شاید مقدم بر هر کسی در دوران مدرن هابرماس تو کتاب Knowledge and Human Interest دیگه من نمی‌نویسم، خسته شدم، دوستان خودشون حتما دریافت کردن. علم و علاقه انسانی، ببینید چقدر تاکید میکنه برای اینکه دانش متأثر از علاقه ماست. یه استادی بودن اون وقتی ما دانشجو لیسانس بودیم به نام آقای علی قلی بیانی، اگر اسمش رو، علی نقی بیانی، هم فیزیکدان بود هم فیلسوف ایرانی، یکی دو تا کتاب داشت، کتابای درخشانی بود، من نمیدونم در قید حیات هستن نیستن، اثری دیگری ازشون من ندیدم. آره یهو به قول اهل فیلم و اینا فلش بک کردم به تقریبا 30 چند سال پیش، کتاب خوبی نوشته بودن تو همین مایه ها که چقدر چیزای غیر معرفتی بر اهل معرفت ما اثر میذاره. بنابراین خیلی وقتا، نکته دوم من هست، خیلی وقتا هم کسانی برهان بر باورشون اثر نمیکنه به جهت اینکه اصلا تابع برهان نیستن، یعنی بر اینی که اهل فلسفه و اهل نظرن ولی تابع چیزای دیگه هستن. به هر حال علل به مثابه کاز و ریزن به مثابه دلیل، هر دوش و انواع مختلف از این، انواع مختلفی از اون عمل میکنه که یه عده‌ای علی رغم اینکه معتقدن که اینچنین است آنچنان است، اما دیگه باور در وجودشون متزلزل میشه و احساس نیازی هم نمیکنن که به یه حیطه‌ای برای به نام حیطه ایمان و تجربه دینی نیاز دارن. امیدوارم توضیحات من در حد اختصار کافی بوده باشه، 5 دقیقه وقت داریم، من واقعا یه خسته شدم، اما پرسیده بودم، امیدوارم که واقعا تواضع نفر بوده باشید جناب شعا و پاسخی گرفته باشید، نمیدونم، امیدوارم. پرسیده بودم فقط این ایمانی که میفرمایید چطور ایجاد میشود؟ آها درسته درسته، امیدوارم پس پاسخ داده باشم، خیلی ممنونم. بله ظاهرا ما به انتها رسیدیم، ظاهرا کامنت نهایی از خانم دکتر قاسمی در حدی که من میبینم هست. از لطف همه دوستان ممنونم، از حوصلتون ممنونم، نصفش میدونم دیگه بر اثر خستگی هم خرط و پلا بود، ولی به هر حال امیدوارم که چیزی برای عرضه داشتم و به شدت هم عذرخواه هم بابت قصور در عدم انسجام در مقام ارائه بحث مکنتایر، جملاتی از آغاز و انجامش خوندیم، ولی امیدوارم در نوشته اینها رو منسجم بیارم. به هر حال از حوصله و حسن نظر همه دوستان بسیار بسیار ممنونم و برای شما آرزوی سلامتی و توفیق دارم. من با اجازهتون اینجا رو نمیدونم چیکارش بکنم، من فقط صدامو میبندم و یه چایی بخورم، انشالله میدارم به 5-6 دقیقه 5-6 دقیقه دیگه در خدمتتون اگر بتونم دوباره باشم. خیلی ممنون، خدا حافظ.
آقای دکتر خسته نباشی، سپاس از شما، زحمت کشیدید.
خسته نباشی، خسته نباشی جناب آقای مرادی، من خسته و سرم از دست دادم، خیلی ممنونم.